لحظاتی همچنان بایستیم و سرهای خود را خم کنیم. خداوند عیسی، با خواندن این سرود فروتنانه به تو نشان می دهیم که ایمان داریم و خداوند را اکنون دعا می کنیم که تو به شکستن آن نان حیات در میان ما ادامه دهی. نانی که به آن نیازمندیم، یعنی همون کلامت، زیرا در نام عیسی می طلبیم. آمین. بفرمایید بنشینید. کاملا اطمینان دارم که اگر واژه آمین را به شایستگی تمام به کار برم، برکت عظیم خدا بر این حضار مستریح می شود. بامداد امروز در حالی که نشسته بودم، با دقت به مطالبی که در انتهای جلسه عنوان شد گوش می کردم. از آن شهادت ها فیض بردم. هر کس به شیوه بیان خود شهادت می داد. و اینکه شنیدم افراد تازه وارد، یعنی آن برادر باپتیست، اینجا آمد تا به خاطر طرز فکرش که کمی نادرست بود عذرخواهی کند. بنابراین من قطعا قدردان افرادی هستم که می توانند به قدر کافی انسان یا محترم باشند که گمان می کنند مرتکب اشتباهی شده اند. او دقیقا از من پوزش نخواست، از من عذرخواهی نکرد، بلکه از خدا. بنابراین این کار برای من ارزشمند است. توجه کنید، خدا به این برادر گرامی ما و به برادر مبشرش برکت دهد. آن باپتیست، می دانید که خود عضو کلیسای باپتیست بودم، عضو کلیسای باپتیست میسیونری بودم. زمانی که در میان مردم هستم، احساس آنها برای من مانوس است. من خود همان احساس را تجربه کردم، سرشار از چیزی ناآشنا بودم. نخستین تجربه ملاقات با پنتیکاستی ها در خاطر من نقش بسته است. این اتفاق در داوجایگ میشیگان رخ داد. معذرت میخواهم، برای ماهیگیری به داوجایگ رفته بودم و در حال بازگشت از داوجایگ به ایندیانا بودم
و پشت تمام ماشین ها و چیزهای دیگر نام عیسی به چشمم خورد و به این ترتیب آن روز جلسه آنها را دنبال کردم. روز بعد آنها از من خواستند بر روی سکو بروم و چند کلامی سخن بگویم و من هم چنین کردم. و من آنها از من پرسیدند عضو کدام کلیسا هستم و من به آنها گفتم که باپتیست هستم. در آن شب واعظ جلسه آنها آقای رنگین پوست مسنی بود و کمابیش 80 ساله بود. او به سوی سکو رفت. غالبا افراد باید این شخص سال خورده را کمک و راهنمایی می‌کردند. او یکی از آن افرادی بود که کت کشیشی بلند و یقه مخملی بر تن داشت، با نوار باریک از خز سفید که دورش بود، و به خود گفتم با وجود همه الهی دانان و افراد برجسته، چطور جلسه را به چنین شخصی سپردند؟ خب آن مرد سال خورده باید در جای بر روی یک صندلی می نشست. آن روز آنها درباره کارهای عیسی بر روی زمین موعظه کرده بودند، اما او متن خود را برداشت. گمان می کنم ایوب 7:20 بود. مطمئن نیستم که این بخش از کتاب مقدس بود. به هر حال این سوال بود، یا بخشی از این سوال: هنگامی که بنیاد عالم را می گذاشتم کجا بودی؟ هنگامی که ستاره های صبح با هم آواز می خواندند و پسران خدا از شوق فریاد برمی آوردند، او از رخدادهای آسمانی سخن گفت، در حالی که دیگران از رخدادهای زمینی صحبت کرده بودند. کما بیش 5 دقیقه پس از آغاز صحبتش، ناگهان روی خداوند او را فرو گرفت و او از روی سکو به زمین پرید و پاشنه‌هایش را به هم کوبید. آنجا فضای زیادی وجود داشت، هرچند نصف فضا به سکو اختصاص یافته بود، اما او حرکت می‌کرد و می‌گفت: اینجا به اندازه کافی برای موزه کردن من فضا ندارید. بله، کما بیش 20 ساله بودم. با خود فکر کردم اگر این امر بر آن مرد سال خورده چنین اثری می‌گذارد، بر من چه تأثیری خواهد گذاشت؟ ملاحظه می کنید؟ ضمن رعایت نظم لازم، ورود برادران تازه وارد به مشارکت من را خیر مقدم می گوییم. بله، بیشتر از حضور یک کشیش کاتولیک صحبت شده بود. می بینم ایشان اکنون در جمع ما نشستند. گمان می کنم ایرلندی تبار باشند. گفتنی است که خویشاوندانم کاتولیک هستند. یک زوج باپتیست و همینطور عزیزانی از گروه های دیگر در جمع ما حضور دارند. ممکن است چند لحظه پیش کمی سردرگم شده باشید. متوجه شدم که هیچ برادری موضوع را مطرح نکرد، ولی مایلم در این باره روشنگری کنم. زمانی که برادر شکاریان عزیزی با درک نزدیکی زمان بازگشت خداوند چنان شادمان شد که برای ما به زبانهای ناشناخته سخن گفت و ما در این جمع مترجمانی داریم که ترجمه می کنند. کتاب مقدس در این مورد می گوید اگر مترجمی نباشد افراد سکوت اختیار کنند، ولی اگر کسی به زبانها سخن گوید و آن ترجمه شود حکم نبوت را دارد. به این ترتیب تکلم همزمان دو یا سه نفر آشفتگی ایجاد می کند. حال این بی‌نظمی نبود. بله، از قرار معلوم یکی ترجمه می کرد و دیگری نبوت می کرد. ملاحظه می کنید؟ پس این فکر کردم برای برادران روشنگری کرده باشم. چه بسا برایشان قابل درک نباشد، زیرا یکی از آنها به درستی آیا توجه کردید که زمان هر یک از ما چقدر محدود است؟ دیگری به قدری پر شده بود که روح خدا از طریق او نبوت می کرد. ترجمه آمد، به دیگری ترجمه داده شده بود. پس شاید روشن باشد که شما ما نبودیم. گاهی برای ذهن جسمانی، مانند موردی که امروز صبح برادر گرانقدرمان عذرخواهی کرد، برای کسی که درک نمی کند کمی گیج کننده است، اما برای کسانی که داخل هستند یا به قول کسانی که در نبرد ما جایگاه پیشکسوتی دارند، چرایی و چیستی این پدیده ها دریافتنی است. پس اگر فضا به طلبت، قصد دارم کمی موضوع را شکافته و آن را بازگو کنم. حال من می‌دانم فضای مناسبی برای بیان این مطلب نیست، ولی با توجه به اینکه هر کس مطالب کوتاهی را عنوان می‌کند، من می‌دانید به قول آن عزیز، همان مرد رنگین پوست سال خورده، اینجا به اندازه کافی برای موضع کردن من فضا ندارید. به اندازه کافی برای موضع کردن من زمان ندارید. به قول معروف خوش صحبت هستم. روزی آقایی می گفت خادمی بود که 20 سال در آن کلیسا جایگاه شبانی داشت. همیشه هر یک شنبه صبح دقیقاً مدت 30 دقیقه در کلیسای خود موعظه می کرد. آن آقا تعریف کرده می گفت این یک شنبه صبح او 3 ساعت موعظه کرد. و هیئت شماسان او را صدا کرده گفتند جناب کشیش، به راستی از شما سپاسگزاریم. گفتند همواره می‌دانیم که شما برای کتاب مقدس و حقانیت آن می‌ایستید. و سپس گفتند و شما همواره ما را اصلاح می‌کنید. به برکت این کارتان ما با حس طهارت و پاکی در حضور خدا حاضر می‌شویم و ما به راستی از شما قدردانی می‌کنیم و باور داریم که شما خادم خدا هستیم و به خاطر پیغام امروز صبح از شما سپاسگزاریم. اما تنها یک مسئله وجود دارد که می‌خواهیم در مورد آن از شما بپرسیم. گفتند ما به عنوان هیئت شماسان یک محدوده زمانی برای شما در نظر می‌گیریم. گفتند هر یک شنبه صبح دقیقاً 30 دقیقه به شما اختصاص دارد، اما امروز صبح 3 ساعت به شما اختصاص یافت. گفتند حال بیاد داشته باشید که ما به خاطر لحظه لحظه آن از شما قدردانی میکنیم. بسیار خوب بود. هدف این بود که آن شخص سال خورده احساس خوبی داشته باشد. او پاسخ داد بسیار خوب برادران، به شما خواهم گفت که جریان چیست. گفت هر صبح هنگامی که میروم برای به سوی تریبون دعوت میشوم. گفت من یکی از آن آب نبات‌های لایف سیور را در دهان خود میگذارم. گفت فقط آن را میمکم. و گفت 30 دقیقه زمان لازم است تا آب نبات لایف سیور تمام شود. و ادامه داد و آنگاه موعظه را به پایان میرساندم. او گفت میدانید امروز صبح گمان میکردم که کمی پیشتر صحبت کرده ام. چیزی که در دهان داشتم را بیرون آوردم و دیدم که دکمه بود. من قصد ندارم چیزی در دهان خود بگذارم، بنابراین امیدواریم دکمه‌ای در جیب خود نداشته باشیم. اما ما امیدوارم اینجا به شعائر مذهبی بی احترامی نکرده باشم و من تنها میدانید حتی خدا هم حس شوخ طبعی دارد. میدانید از بابت حضور خود در این جمع و امکان مشارکتی که فراهم شده سپاسگزاریم. دوباره این افتخار را پیدا کردم که به شیوه ساده خودمان آیین شکستن نان حیات را به جا آورم. میدانم مانند الهیدانان میهمانند آن شخص انگلیسی که دیشب اینجا صحبت کرد نیستم و با این 7 کلاس سوادی که دارم بعد از سخنرانی چنین شخصی در دست گرفتن رشته کلام دشوار است، اما امید دارم که خدا آنچه در قلب دارم را برای شما تعبیر میکند. ملاحظه میکنید چه بسا الفاظ را به درستی ادا نکنم، ولی مطمئنم که منظورم درست است. حال اجازه دهید نگاشته ای را بخوانیم. بسیاری دنبال کردن موضوع را دوست دارند و قصد دارم امروز صبح برای لحظاتی از کتاب ارمیای نبی بخوانم. باب 2. میخواهم از آیه 1 شروع کنم. و کلام خداوند بر من نازل شده گفت برو و به گوش اورشلیم ندا کرده بگو خداوند چنین میگوید: غیرت جوانی تو و محبت نامزد شدن تو را، عینی که از عقب من در بیابان و در زمین لمیزرع میخرامیدی، برایت به خاطر میآورم. اسرائیل برای خداوند مقدس و نوبر محصول او بود. خداوند میگوید آنانی که او را بخورند و مجرم خواهند شد و بلا بر ایشان مستولی خواهد گردید. ای خاندان یعقوب و جمیع قبایل خانواده اسرائیل، کلام خداوند را بشنوید. خداوند چنین میگوید: پدران شما در من چه بی‌انصافی یافتند که از من دوری ورزیدند و اباطیل را پیروی کرده باطل شدند، و نگفتند یهوه کجا است که ما را از زمین مصر برآورد و ما را در بیابان و زمین ویران بیابان و پر از حفره‌ها و زمین خشک و سایه‌های موت و زمینی که کسی از آن گذر نکند و آدمی در آن ساکن نشود رهبری نمود، و من شما را به زمین بستانها آوردم تا میوه ها و طیبات آن را بخورید، اما چون شما داخل آن شدید زمین مرا نجس ساختید و میراث مرا مکروه گردانیدید. و کاهنان نگفتند یهوه کجاست، و خوانندگان تورات مرا نشناختند، و شبانان بر من عاصی شدند، و انبیا برای بعل نبوت کرده در عقب چیزهای بیفایده رفتند. بنابراین من، خداوند میگوید، بار دیگر با شما مخاصمه خواهم نمود و با پسران پسران شما مخاصمه خواهم کرد. پس به این جزیره های کتیم گذر کرده ملاحظه نمایید و به قیدار فرستاده به دقت تعقل نمایید و دریافت کنید که آیا حادثه مثل این واقع شده باشد، که آیا هیچ امتی خدایان خیش را عوض کرده باشند، با آنکه آنها خدا نیستند، اما قوم من جلال خیش را با آنچه فایده ای ندارد عوض نمودند. پس خداوند میگوید: شما ای آسمان ها از این متحیر باشید و به خود لرزیده به شدت مشوش شوید، زیرا قوم من دو کار بد کرده اند، مرا که چشمه آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوض‌ها کنده اند، یعنی حوض‌های شکسته که آب را نگاه ندارد. باشد که خداوند برکت خیش را بر قرائت کلامش بیفزاید، و دوست دارم از متن این عنوان را برگیرم: حوض‌های شکسته. ما در این قرائت بامدادی این بخش از کتاب مقدس را آوردیم. به هر صورت تمامی کتب از الهام خداست. به برکت حضور در خانه خداوند در مسیر اصلاح و روشنگری خیش گام برمی‌داریم. و گاهی که می‌بینیم هر چیز اندکی به این شکل، این موضوع مرا به یاد سخنانی که از یک نظامی شنیدم میاندازد که مسائلی چون برخورداری برخی از کشورها از موشک‌ها را مطرح کرد یا چیزی از این دست، و ما باید در برابر آن در چارچوب راهبردی نظامی راهی برای مقابله با آن بیابیم. بسیار خوب، همین مسائل درباره کلیسا که فضای موعظه است یا میدان بشارت در بیرون نیز صدق می‌کند. واعظ یا مبشر با مشاهده عصیانگری و آغاز جهتگیری یا شکلگیری یک پدیده در مراحل مقدماتی، در جایگاه یک خادم راستین به راهکاری برای توقف این روند ذهنی مردم متوسل خواهد شد. باشد که مردم از گزند آن مسون بمانند، ولی ما نمی‌خواهیم که چنین چیزی رخ دهد تا در چنین موقعیت‌هایی قرار بگیریم. حال اینجا فضای زمان ارمیا مطرح می شود. او 60 سال پس از مرگ اشعیای نبی به نبوت پرداخت. قوم حدود 60 سال نبی اعظم نداشتند. البته حبقوق و شماری از انبیای نچندان شناخته شده حضور داشتند، ولی اشعیا آخرین نبی اعظم بود. در این میان کسی پیدا نشد که با دعوتی قوم را مخاطب سازد. آنها گمراه شده بودند، هرچند آنها به بیراهه رفته بودند، ولی قوم خدا بودند. قوم در زمان ظهور نبوت ارمیا در چنین وضعیتی به سر می برد. ارمیا همچنین پیش از جلای وطن نبوت کرد و نیز همراه آنها تبعید شد. البته پس از ارمیا دانیال برانگیخته شد. دانیال به مدد نگاشته‌ها دریافت که اقامت قوم در آنجا 70 سال طول کشیده بود. البته نبی دیگری در میان آنها بود که میخواست آن یوغی که او بر گردن خود میگذاشت را ناچیز بشمارد، اینکه خدا ظرف 2 سال همه آنها را باز خواهد گردانید. اما ارمیا درک متفاوتی از موضوع داشت و میدانیم بر سر آن نبی که نبوت نادرست داشت چه آمد. او در همان سال مرد، بنابراین خدا اجازه نداد که وی برقرار بماند. و حال ما به شرایط مردم آن زمان نیز توجه میکنیم. حال نمیخواهم منظورم را اشتباه برداشت کنید، چنین هدفی ندارم. قصد دارم به برخی از نگاشته ها و یادداشت های کوتاهی که اینجا دارم اشاره کنم. عادت نداشتم نگاشته ها یا مطالب را یادداشت کنم، ولی پس از پشت سر گذاشتن دومین 25 سالگی دیگر مانند گذشته مطالب را به خاطر نمی آورم. بنابراین یک نگاشته یا برداشت و درکم از آن را جای یادداشت می کنم. با توجه به زمان لازم برای دعای بیماران و کارهای دیگر، همینطور سفرهای دور و طولانی مدت، وقت لازم برای مطالعه درست آنها را ندارم. حال ولی پیداست که ارمیا نبی برجسته آن روزگار بود. او به دنبال افرادی چون آموس و بسیاری از انبیای دیگر وارد میدان نبوت شده بود. او از دیدن وضعیت قوم برآشفته حال مکانهایی بود. گاهی هنگامی که درباره یک ملت صحبت می کنیم، ممکن است به نظر برسد که این گفتار بازتاب کننده وضعیت بخشی از آن جامعه است، ولی چنین نیست. این تصویر کلی از یک ملت است. امروز دریافتنی است که وضعیت روزگار کنونی تداعیگر اوضاع حاکم بر روزگار ارمیا است. همه ملت‌ها به اتفاق به نوعی درگیر بت‌پرستی شده اند. به گفتنی است که با این کار از خدا دور شده اند. این وضعیت ضعف برخورد واعظان پای منبر را می‌رساند، زیرا اگر منبر به راستی جایگاهی برای بازگو کردن کلام خدا باشد، چنان که خدا در میان ما حاضر است، در هر کلیسای حضور خواهد یافت. اما آنها جهت‌گیری‌های انحرافی دارند و این چیزی است که من قصد دارم امروز صبح در موردش صحبت کنم. و حال پیداست که مصداق کامل این وضعیت در هر دوره ای چشمگیر است. فکر کنم دقایق پیش به آموس اشاره کردم. او در توصیف خود میگوید نه نبی هستم و نه پسر یکی از انبیا، اما گفت هرگاه شیر قررش کند کیست که از ترسش نلرزد. چنانچه کسی قررش یک شیر واقعی در بیابان را بشنود، خواهد فهمید که این قررش هایی که در قفسهای اطراف اینجا میشنوید فقط در حد یک میو کردن هستند. اما هنگامی که یک شیر در بیابان قررش میکند، توجه هر چیزی را به خود جلب میکند. من در جنگل خوابیدم، زیرا برای شکار به آنجا میروم. شیر سلطان حیوانات است. هنگامی که شیر قررش میکند، حتی سوسکا نیز از سر و صدا کردن و هر کاری که انجام میدهند باز میستند. صدایی از شغالها و کفتارها. حیوانات دیگر، انترها، میمونها و سوسکا بلند نمیشوند. شما به سختی میتوانید صدای افکار خود را بشنوید. اگر شیری از فاصله نره بزند، هر سوسکی از سر و صدا کردن باز میستد. دقت کنید، همه چیز از او میترسد. با این وجود چیزهای بسیاری هستند که میتوانند او را بکشند، ولی او جایگاه سلطان حیوانات را به خود اختصاص داده است. آموس گفت هرگاه شیر قررش کند کیست که از ترس نلرزد. او گفت پروردگار تکلم نموده است، کیست که نبوت ننماید. چنین است. گمان میکنم وضعیت روزگار کنونی تداعیگر همان چالش است. خدا سخن گفته است. ملاحظه میکنید زمانی که آن دستخط بر روی دیوار پیدا میشود، نبوت و تشخیص این واقعیت که در روزگار پایانی به سر میبریم بسیار آسان است. ما شاهد آنیم که خدا از تمامی فرقه ها، حتی از کل بدنه کلیسای کاتولیک، از تمام کلیساهای پروتستان، بوداییان و دیگر گروهان هندی و پدیده های از این دست، قوم خود را فرا می خواند، آنها را گرد هم می آورد. و من از این بابت از دیدن نزدیک شدن آن روز بس خوشحالم. حال ما روزگار پرشکوهی است. افتخار بزرگی نصیب ما شده است. اگر پیش از پیدایش دنیا در برهه‌ای که جانهای ما بخشی از خدا بود صاحب پیشدانی بودم، همان می شدم که اکنون هستم. پیداست که در ذات او شریکیم، چون پیش از بنیاد عالم فرا و نزد او بودیم. تنها یک شکل از زندگی جاوید یافت می شود که خود خداست و ما بخشی از او هستیم. البته صاحب آگاهی و اندیشه ورز و موجود یافته نبودیم، اما پیش از بنیاد عالم در افکار الهی بودیم، زیرا بخشی از او هستیم، چنان که پسرم بخشی از من است و من نیز بخشی از پدر خود هستم. و همینطور ادامه دارد. ما از طریق علم پیشدانی او پسران و دختران خدا شدیم. به آنجا باز می‌گردیم. اگر از آگاهی کنونی برخوردار بودم و می‌توانستم به تمام گستره زمان نگاه کنم و خدا به من می‌گفت می‌خواهی در چه دوره‌ای زندگی کنی، بیدرنگ می گفتم در همین زمان کنونی، درست در آستانه فرجام تاریخ جهان و در نزدیکی زمان برقراری پادشاهی خدا بر این کره خاکی، فکر می کنم با شکوه ترین زمان کل دوران درست همین حال است. اینجا در میابیم که بنی اسرائیل مورد تخطی یک نبی قرار میگیرد. آن نبی صاحب حکم و رسالت الهی بود. بر اساس اتهام آنها مرتکب دو گناه عمده شده بودند و ما برانیم از آن دو گناه که از آنها سر زده بود صحبت کنیم و به برکت این کلام میخواهیم در مسیر پیروزی گام برداریم. حال آنها ضمن روی گردان شدن از خدا که همانا سرچشمه راستین آب حیات است، برای خود مخازن آب حفر کرده بودند. آنها از چیزی که خدا برای آن ها معین کرده بود روی گردان شده و چیزی برای خود حفر کرده بودند، چیزی که ساخته دست خودشان بود. در خور تأمل است که حوضهای آنها شکسته و در حال نشت بودند. حال یک حوض شکسته توان نگهداری آب را ندارد، نشت خواهد کرد. من در مزرعه بزرگ شدم و می‌دانم که یک حوض قدیمی چیست و از مشکلات و سختی‌هایی که با آن داشتیم کاملا آگاهم. و گمان می کنم این حوض سوراخ تصویر بسیار خوبی از وضعیت امروز است. کوشش های ما در راستای جمع کردن، برقراری اتحاد میان مردم و همچنین برقراری اتحاد میان کلیساها بوده است. حصول این هدف همواره از دغدغه های فکری بوده است. تلاش کردیم تمام متدیست ها را باپتیست کنیم و برعکس و همچنین فرقه های مختلف را. اصل این داستان هیچ پیوندی با برنامه الهی نداشت. خدا تنها یک ملاقاتگاه دارد. او در کتاب خروج گفت: مکانی را برگزیدم تا نام خود را در آن قرار دهم و این تنها مکانی است که قوم را ملاقات خواهم کرد. او مکانی را برگزیده بود تا نام خود را بر آن قرار دهد. مقام نام او همان ملاقاتگاهش با بنی اسرائیل بود. امروز نیز او ملاقاتگاهی برای کلیسا در نظر گرفته است. خدا در همان راستا نامی برای خود اختیار کرد و آن نام عیسی مسیح است. برای ایماندار راستین ملاقاتگاهی معین شده و این امر در عیسی مسیح میسر است. این همان جایی که خدا به عنوان مقام و قرارگاه نام خود برگزید. شما میگویید نام خدا. او گفت: من به نام پدر خود آمدم. بنابراین جایی که خدا نامش را در آن قرار داد مسیح بود. در مسیح است که همگی ما میتوانیم زیر پناه خون ریخته شده یکدیگر را ملاقات کنیم و از فیض مشارکت راستین و اصیل برخوردار شویم. خدا در ابتدا در فضای باغ عدن ترتیبی ویژه برای ملاقات انسان در نظر گرفته بود. در ترتیب الهی ملاقات در فضای ادراک بشر انجام پذیر نبود. حوا با این ترتیب الهی دقیقاً هماهنگ بود. ولی از قرار معلوم او تسلیم درک فکری شیطان شد. مطمئناً خدا این کار را نخواهد کرد، ولی خدا گفت که چنین می‌کند. پس از آن خدا فضای برای رستگاری فراهم ساخت. در ترتیب الهی رستگاری از راه خون میسر می‌شد و نه از راه دریافت فکری. بنابراین ما داریم به هوا مشت میکوبیم، ولی این تقاضای طبیعت انسانی است. اگر فرصت داشتیم میتوانستیم آن را به جزئیات کوچکتری تقسیم کنیم، اما قصد ندارم آن دکمه را داشته باشم. بنابراین تنها سعی خواهیم کرد که به ساده ترین شکل ممکن به موضوع حوضهای سوراخ بپردازیم. روشن است که این مسئله تکرار شده است و تصویری گویا از روزگار ماست، از تمام کوشش های ما. غرض از بیان این مطلب تحقیر کوشش های خادمان نیست. آنها حتی نام خداوند عیسی مسیح را می خوانند. همین بس که خادمی به شایستگی و احترام نام او را بخواند تا در خور ارج باشد. ولی گفتنی است که با وجود تمام این سامانه های بزرگ بشارتی که زمین را در می نوردد، گمان نمی کنم هرگز فضای همدلی مؤثر شود، زیرا تنها زیر پناه خون عیسی مسیح می توان در چنین فضای مردم را گرد هم آورد. این تنها فضای امن ممکن برای ماست. چندی پیش شخصی از شرق به من زنگ زد و گفت: برادر برانهام، شنیدم که به آریزونا نقل مکان کردید و در آنجا پناهگاه و مأمنی درست کرده اید. خود می دانید که چگونه پیغام نازل شد و خداوند به من گفت که در آلاسکا چه رخ می دهد و بر کالیفرنیا چه خواهد گذشت. و بی کم و کاست چنین هم شد. مردم با دیدن این امن گفتند: با وجود چنین زمین لرزه هایی پس منطقه امن کجاست؟ گفتم: تنها یک مکان امن سراغ دارم و آن حریم مسیح است و بس، زیرا کسانی که در مسیح هستند خواهند این تنها مأمنی است که سراغ دارم. حال از ارمیا نیز به عنوان نبی گریان یاد شد و من معتقدم که علت گریه او این بود که در جایگاه یک نبی و کلام خداوند به این شکل نازل می شود. پیروی قوم از سنت‌های خود را می‌دید. آنها سنت‌های خود را راستگیشی می‌پنداشتند و در چنین شرایطی به هیچ وجه توبه‌پذیر نبودند. برجام راه آنها تبعید بود. پیداست هر آنچه که می‌کارید را درو خواهید کرد. صرف نظر از اینکه که و چه هستید، ما به عنوان یک ملت چنین درو کردیم. یا به تعبیری بهتر، اینک کاشته خود را درو می‌کنیم. به امید خدا فردا بعد از ظهر درباره دردهای ذهن صحبت خواهم کرد. در آن فرصت به این موضوع خواهم پرداخت. باشد که بی‌توشه روانه نشویم. آنچه که می‌کاریم را درو می‌کنیم. امروزه مسیحیت را تحریف کرده، در قالب چیزی که به مسیحیت معروف شده مردم را گمراه می‌کنیم. در چنین وضعیتی چگونه ممکن است خدا اجازه دهد که این عمل بی‌سزا بماند؟ چنان که روزی برادر مور گفت، اگر چنین شود خدا موظف خواهد بود شهرهای سدوم و عموره را از خاکستر بلند کند و بابت بلایی که گریبانگیر اهالی آنجا شده از آنها عذرخواهی کند. با توجه به عدالت پایدار خدا این سخن درست است. جایی که بی‌عدالتی وجود دارد، طلب قدوسیت و کلام خدا این است که مردم کاشته خود را درو کنند. به همین ترتیب ما نیز آنچه کاشته ایم را درو خواهیم کرد. حال توجه کنید که قوم خدا یعنی سرچشمه آب‌های زندگی بخش را ترک کرده، برای خود حوض‌ها کنده بودند. حال شاید اینجا در این جمع کسی باشد که نداند حوض چیست. حوض یک مخزن ساخته شده دست بشر و کوششی برای نگهداری آب است. چیزی است که کسی حفر می‌کند. چند نفر می‌دانند که حوض چیست؟ خوب است. بسیار خوب. در این جلسه بامدادی بسیاری از عزیزان حاضر در مناطق روستایی زندگی می کنند. بنابراین آنها، من آن حوض قدیمی در آن مکان را به یاد دارم که چه شکلی بود و همواره حراس داشتم که از آن بنوشم. آن یک مخزن ساخته دست بشر بود و به هیچ عنوان نمی توان به آن اطمینان کرد. حوض قابل اطمینان نیست. حال هر آنچه که انسان می سازد معمولاً خوب نیست، اما خداوند زمان را در چرخش قرار داد و زمین را در حال چرخش. گذر هر سال، هر فصل، هر روز و هر ساعت نمایانگر چرخه زمان است. آفتاب غروب می کند و هیچگاه غیر از این نمی شود. بیشک حتی با داشتن بهترین ساعتها باز هم دقایق زیادی را در طول ماه از دست می دهیم. اما چنان که خود می دانید، عمل خدا کامل است و عمل انسان ناقص. بنابراین زمانی که امکان برخورداری از آنچه کامل است وجود دارد، چرا باید پذیرای پدیده‌های دستساز بشر شد؟ در توصیف وضعیتمان در جایگاه جماعتی پنتیکاستی همواره این مسئله را گوشزد کرده ام. بله، هرچند پیداست که در خارج از چارچوب نظم الهی نیستیم، ولی باز هم در جمع‌های ما عده‌ای تقلیدگر پیدا می‌شوند. آنها از دیگران تقلید می‌کنند. این طبیعت بشری است. مردم به تقلیدگری روی می‌آورند. آنها در کتاب مقدس همین کار را انجام دادند. یکی می‌گوید از پولس هستم یا از سیلاس هستم و غیره، ولی در اصل آن افراد به تقلیدگری روی آورده بودند. تقلید از کارهای گذشته دیگران، تقلید از کارهای در حال انجام. اما وقتی آسمان‌ها سرشار از امور اصیل است، چرا چیزهای اشتباه جعلی را پذیرفته اید؟ وقتی وعده از آن شما و فرزندان شماست، چرا چیز دیگری را می‌پذیریم؟ در حالی که کتاب مقدس کلام ناب خداست، چرا به یک اعتقاد نامه و به یک دوگم تن دهیم؟ وقتی خداوند عیسی در مکاشفه 22:18 فرمود، هر آن که یک کلمه از آن کم کند یا یک کلمه به آن بیفزاید، نصیبش از دفتر حیات منقطع خواهد شد. چرا سعی داریم چیزی به آن بیفزاییم یا از آن کم کنیم؟ در آغاز زمانی که خدا نسل آدمیان را بر روی زمین برقرار کرد، به آنها فرمود که با کلامش زندگی می کنند. گفتنی است که کلام خدا به یک زنجیر می ماند. به برکت آن زنجیر از جهنم عبور می کنید. استحکام یک زنجیر به مقاومت ریزترین حلقه آن بستگی دارد و به همین خاطر خواست خدا از ما پاس داشتن هر جزء کلام است. در ابتدای کتاب مقدس تنها به خاطر نقض یک جزء از کلام، مرگ سایه شوم خود را بر بشریت گسترانید. عیسی در وسط کتاب مقدس ظهور کرد و در همین راستا گفت انسان نه محضنان زیست می کند، بلکه به هر کلمه خدا، نه تنها به بخشی از کلام یا 99 بخش از 100 بخش آن، بلکه به هر کلمه. این مطلب درباره آدم و حوا نیز صدق می کرد. در پایان کتاب مقدس در مکاشفه 22:18 او خود چنین فرمود، هر آن که کلمه از آن کم کند یا به آن بیفزاید. با وجود نظر خود خدا که اینجا این چنین به روشنی بیان شده است، چه نیازی به تلفیق آن با تفاسیر سلیقه‌ای مردم است؟ ما می‌خواهیم آنچه که او گفت را برگیریم. چنین مکتوب است، بگذار تا هر سخن انسان دروغ و کلام من حقیقت باشد. و این چیزی است که برای این نبی مهم بود. در آن روزگار ارمیا در جایگاه یک نبی از کلام خداوند برخوردار بود و با این وجود آن شخص می‌کوشید عنصر بیگانه‌ای را در آن دخیل سازد. برایند چنین روشی قابل اتکا و اطمینان نیست. به همین ترتیب این مخزن را به سیستم هایی که در میان ما مقبولیت یافتند تشبیه می کنم. آنها در واقع جایگزین کلام اصیل خدا شده اند. ولی گفتنی است که هیچ چیز نمی تواند جای کلام خدا را بگیرد. کلام خود خداست. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه جسم شد و در میان ما ساکن گردید. در عبرانیان 13:8 آمده است، او دیروز امروز و تا ابد همان است. چگونه کلام را از برنامه حذف کردیم؟ کلام باید در حکم مرجع حقیقت باشد. او همواره همان است. در هر اصل مطرح همانی او برجسته می شود. به همین دلیل است که شما بهره مند می شوید. شما باپتیست ها و متدیست ها و کاتولیک ها و مشایخی ها و دیگران از حضور حق بهره‌مند می شوید. جای در درونتان خدا را پذیرفته اید، شاید به شکلی انتزاعی، شاید هم به برکت تجربه قدرت الهی در جایگاه خادم خدا. اما همین بس که به راستی وارد حریم الهی شوید و جایگاه خود را به عنوان پسر یا دختر خدا در او دریابید تا از برکت آن حس ویژه‌ای که خدا برای شما در نظر گرفته برخوردار شوید. حال دقت می کنیم که عیسی در باب 16 انجیل مرقس نگفت به تمام عالم بروید و تعلیم دهید. او گفت بروید و به انجیل موعظه کنید. تجلی و ظهور قدرت روح القدس همان اعلام انجیل است. به تمام عالم بروید و قدرت روح القدس را بنمایانید. در یکی از جلساتم در هند با برادری که یکی از اسپانسرهاست گفتگو می کردم. در بمبئی و جنوب آفریقا و جاهای دیگر جلسه داشتم. در آن مکانها بر اساس آموزه های میسیونرها روح القدس در حد یک واژه و یک پدیده انتزاعی است. اما روزی در یکی از جلسات روح القدس نازل شد و به برکت حضورش 30,000 تن از بومیان که چنین بر زمین ایستاده بودند در زمان فراخوانی به قربانگاه از نجات بهره‌مند شدند. آنجا زنان ایستاده بودند که عریان بودند، درست همانند کسی که به دنیا می آید و اغلب افراد چنان بودند. آن عزیزان همون دم دستهای خود را برافراشتند تا از مسیح بهره‌مند گردند و روح القدس در آن مکان فرو ریخت و 25,000 تن از کسانی که روی صندلی چرخدار، تختها یا برانکارت ها بودند را در یک جا شفا داد. روز بعد شهردار کامیون های پر بیشماری را به من نشان داد که در خیابان حرکت می کردند. آن خانم ها در حالت عریانی هرچند ناگاه از عریانی خیش آنجا ایستاده بودند، اما به مجرد لمس روح القدس با دستهایشان به شکلی بدن خود را پوشاندند تا چنان از حضور مردان دور شوند. و در شگفتم از این که چطور ما در آمریکا با وجود این ادعا که ملتی مسیحی و در حضور خدا هستیم، هر سال لباس‌های خانم‌های ما کوتاه‌تر و بازتر می‌شود. شایسته است پوشیده‌تر باشید. هرچه بیشتر مسیح را دربر کنید، بیشتر نسبت به شرایط خود آگاه می‌شوید. گاهی اوقات با دیدن رفتار مردم در انظار عمومی به تعادل روانی آنها شک می‌کنم. ظاهراً آنها چنین می‌کنند و درگیر چنین روندی می‌شوند، غافل از اینکه با انجام این کارها خیشتن را تومه شیطان ساخته و جان‌های خود را روانه جهنم می‌کنند. همین طور است. اما درست مانند روزگار ارمیا، دنیا در فساد و تباهی غوطه‌ور است. حال به مبحث حوض برمیگردیم. گفتنی است پشتگرمی به چنین حوضی خطاست، زیرا خودجوش نیست، خودش پر نمی‌شود. حوض‌ها تنها زمانی پر می‌شوند که بارانی در منطقه ببارد، باران‌های محلی یا به تعبیری بیداری‌های محلی. برخورداری از اندکی بیداری در اینجا و کمی بیداری در آنجا یا غیره باعث پری آن می شود. پس پشتگرمی به آن خطاست. حوض خود جوش نیست. خودش پر نمی شود. حوض به خودی خود توانایی انجام چیزی را ندارد. کاری از دستش بر نمی آید. پر شدنش به بارش باران وابسته است. حال به جای توجه کنید که حوض از آنجا باران یا آبش را می گیرد. آب از سقف انبارهای قله و آلونک ها عبور می کند. جایی که تمام آلودگی ها و گرد و غبار ها بر اثر وزش باد بر آن نشسته است. باران این فضا را می شوید. آلودگی ها درست به سمت حوض که مخزنی ساخته دست بشر است سرازیر می شود. چیزی که تداعیگر چاه فاضلاب است. باران سقف طویله یعنی فضای زندگی حیوانات را می شوید و به این ترتیب اطراف محوطه انبار بدبو می شود و چیزهای دیگر و حاصل این روند در حوض جمع می شوند. هم وزش باد و گرد و غبار را داریم و هم مسائل طویله. باران محلی هم می بارد و آن فضاها را می شوید. آری، باران همینطور است. آرام آرام. و سپس آب از یک تقار ساخته دست بشر، از میان یک لوله ساخته دست بشر به یک مخزن ساخته دست بشر سرازیر می شود. آبی که در چنین وضعیتی در حوض انبار می شود آلوده و بسیار کثیف است، تنها پس از گذر از یک صافی کهنه قابل نوشیدن می شود. از قرار معلوم آب از سقفی که چنین شسته شده از یک راه دست ساخته بشر، یعنی یک ناودان، به سوی یک مخزن ساخته دست بشر سرازیر می شود. در بالای آن یک فیلتر پارچه‌ای ساخته دست بشر قرار گرفته است. به خود فیلتر که نگاه کنید، حشرات و چیزهای از این دست را می بینید. حال توجه می کنیم در این چند روز پس از اینکه آب آنجا جمع می شود، در این فرقه ساخته دست بشر یا مخزن، ببخشید، بسیار خوب، پس از اینکه چنین شسته شد، یعنی تمام الهیات و چیزهای دیگر شسته و به آن سمت سرازیر شد، پیداست که پس از چند روز در چنین وضعیتی راکت میماند. از تاریخ کلیسا بر همگان پیداست زمانی که خدا پیغامی میفرستد با فرا رسیدن زمان استراحت از جانب خدا پس از پایان زندگی بنیانگذار، یا هر آنچه می تواند باشد، شما او را اصلاح طلب می نامید، یا هر عنوان دیگری که مورد پسند شما باشد، پس از مرگ وی سامانه شکل می گیرد و به این ترتیب تشکلی پدید می آید. با شکل گیری تشکل بیدرنگ مرگ سایفکن می شود. آن تشکل دیگر تجدید حیات را تجربه نمی کند. در هر دوره چنین شد. این امر تکرار می شود و باز تکرار می شود. با عرض احترام به کشیش کاتولیکی که اینجا حضور دارند، هنگامی که خدا کلیسا را سازمان داد یا نه، این که سازمان داد، خدا هرگز کلیسای را سازماندهی نکرد. خدا همانند یک تاجر نیست، او منشأ تولد است و نه منشأ تشکل. در همین راستا خدا در روز پنتیکاست کلیسا را پایه‌گذاری کرد، ولی مردم سرانجام در نیقیه و در روم کلیسا را به صورت تشکل درآوردند و درست همانجا بود که کلیسا از قوت آسمانی خود محروم شد. آنگاه ما به اصلاحات لوتر می‌رسیم که پدیده بزرگی بود. کلام خدا در پیغام معروف عادل تنها به ایمان زیست می‌کند ارائه شد. پس از آن، به جای اینکه همه زیر سایه چنین پیغامی متفق شوند و با هم پیش روند، کلیسای لوتری را پدید آوردن و خود را از آن جماعت متمایز ساختند. چنین شد که باز مرگ سایه افکن شد. سپس خدا جان وسلی را بلند کرد. او با پیغام تقدیس که همان تجلی دوم عمل فیض است آمد، که امری بس شگرف بود. اما پس از رفتن وسلی و آسپوری، مردم به تشکلگرایی روی آوردند. فرجام آن روند هم مرگ بود. پس پنتیکاست با پیغام اعاده عطایا سر برآورد، ولی پس از روندی زیبا چه رخ داد؟ مردم پنتیکاست را به یک تشکل بدل کردند و با این کار آن را به زوال کشاندند. دقیقاً همین طور است. حال در میان همه این امور، خدا همچنان باقی ماندگان را از هر یک از نسل‌ها فرا می‌خواند. به یقین او چنین می‌کند. اینک زمان خروج ما فرا رسیده است، زمان گرد هم آمدن. معتقدم جمع بازرگانان انجیل توم نقش بسزایی در شکستن این دیوارها ایفا کرده. آنها در همین راستا میگویند تفاوتی بین ما وجود ندارد. بیاییم با هم جمع شویم و خدا را در چارچوب یک اصل پرستش کنیم، نه در چارچوب یک فرقه. اگر یک فرقه بود، بیدرنگ از سکو پایین میامدم. مرا با آن کاری نیست. در ماهیت سخن از یک مشارکت است، نه مشارکتی در چارچوب یک اعتقادنامه، بلکه مشارکتی در مسیح با قدرت رستاخیزش. چنین مشارکتی زندگی بخش است، چنین مشارکتی زایاست، فرجام آن تولد است. و در میابیم که مرگ مقدم بر تولد است. گفتنی است که تولد خللی در نظم است. برایم فرقی نمی کند چه نوع تولدی، چه در یک خوبدانی، چه در جای دیگر، در هر صورت خللی در نظم است. این مطلب درباره تولد تازه صدق می کند. تولد تازه سبب می شود کار غیر معمولی انجام دهید. اما پذیرش اصل مرگ خیشتن یا مردن نسبت به خود به منزله برخورداری از تولد دوباره است، به منزله خلقت تازه در مسیح عیسی. در چنین شرایطی است که امور بر شما مکشوف می شوند و از دریچه تازه به زندگی نگاه می کنید، زیرا شما پذیرای شخص عیسی مسیح شدید و نه یک فرضیه یا یک باورنامه کلیسایی. این مطلب درباره کلام مکتوب صدق می کند. به برکت روح القدس کلام مکتوب زنده و به قول گویا می شود. میزان دانش الهیاتی تأثیر نخواهد داشت. حتی با برخورداری از چنین دانش الهیاتی، کلام مکتوب برای شما چیزی بیجان و خالی از زندگی خواهد بود. حتی اگر مقداری گندم داشته باشم و آن مقدار گندم پذیرای روند زندگی بخش نباشد، هرگز زندگی به بار نخواهد آورد. چه بسا شما نیز درجه دکترا، PhL و هر آنچه آرزو دارید داشته باشید، اما تا زمانی که روح القدس در قالب تجربه زنده با خدا بر کلام مکتوب قرار نگیرد تا آن را برای شما زنده و گویا سازد، گندم ثمر نخواهد داد. دانش اندوزی شما سودی نخواهد داشت. چنان که آن آقای انگلیسی آن شب اینجا گفت و من از شنیدنش بسیار متعجب شدم. او که دانش اندوخته بود ناگزیر شد مانند پولس در راه کشف مسیح همه دانش خود را فراموش کند. او باید کارهای انجام میداد که پیشتر در تصورش هم نمی گنجید. اما این شیوه عمل خداست که ما را از راه دانش و نظام آموزشی ما ناچیز می سازد. به هیچ وجه پشتیبان بیسوادی نیستم. سعی دارم وضعیت متمایزی را برای شما بازگو کنم. دانش ورزی هرگز حیات برمغان نمی آورد. پیدا شدن زندگی وابسته به دخالت روح خداست. زندگی به هیچ عنوان فرایند بیداری انتزاعی نیست. باید منشأ کتاب مقدسی داشته باشد و یا به تعبیر بیداری برخواسته از کلام باشد، همان کلام که دیروز امروز و تا ابد همان است. امروزه زمانی که روح می ریزد و زنده می سازد، شما همان نتایج را به دست می آورید که در اعمال باب دو به دست آمد. دقیقاً همواره چنین بوده و همواره چنین خواهد بود، زیرا روح خداست که فضای مناسب را پدید می آورد. تحقق امر مشروط به فضای مناسب است. از همین رو به شما آقایان تعلیم داده می شود که فرزندان خود را به اینجا بیاورید. بسیار خوب، قطعاً این کار درست است. دقایق پیش وقتی دیدم دخترم ربکا آمد و نشست، خوشحال شدم. برخی از شما دیدید که به خانمی چشمک زدم. او دخترم بود که وارد شد و نشست. می خواهم تعمید روح القدس را دریافت کند. به همین دلیل در جلسه حضور دارد. هدف همین است. این امر فضای مختص به خود را می طلبد. و دکتر با سورس سارخورده می گفت می توان تخم مرغی را برداشت و زیر یک سگ کوچک قرار داد. جوجه از تخم بیرون می آید. چرا؟ زیرا تخم مرغ است و در شرایط مناسبی قرار گرفته است. برایم فرقی نمی کند که شما متدیست، باپتیست یا مشایخی هستید. در شرایط و فضای مناسب فرزند از نوزاده شده خدا بیرون خواهد آمد. اگر فضا مناسب باشد چنین می شود، فارغ از این که فرقه ها چه برچسبی بر شما بزنند. من زمانی گلهبانی می کردم. وقتی گله را بیرون از زمین علوفه، یعنی به جنگل و در مراتع می بردیم، آنها را در جنگل رها می کردیم. من به کار جنگلبان دقت می کردم. او آنجا می ایستاد و در حالی که آنها از دروازه از کنار حصار عبور دام می گذشتند به آنها نگاه می کرد. او هیچ وقت به علامت داغ آنها توجه نمی کرد، زیرا آنجا دام های زیادی با علامت های مختلفی وجود داشتند. تنها به برچسب خون توجه می کرد. اگر دام از نوع گاو پیشانی سفید اصیل نبود، اجازه ورود به جنگل را نداشت، زیرا تنها انجمن گاوهای پیشانی سفید حق چرا در این فضای جنگلی را داشت. آنها باید برچسب خون می داشتند تا اصالت نژادیشان محفوظ بماند. این برای من تداعیگر روز داوری است. خدا از من نخواهد پرسید که متدیست بودم یا باپتیست، پنتیکاستی یا مشایخی، بلکه او در پی برچسب آن خون مبارک خواهد بود. هنگامی که خون را مشاهده کنم از شما خواهم گذشت. این اصل قضیه است. بنابراین در میابیم پس از اینکه آنها مدتی اطراف این حوزها نشستند، آنها آن حوزها راکت میشوند. آنها خوب نیستند. حوز خانه قورباغه ها و مارمولک ها و مارها و حشرات و میکروب ها و چیزهای دیگر میشود، چرا که با گذر زمان در حالت راکت و ایستا قرار میگیرد. پس از گذر آب از سقف طویله یا خانه ای در نزدیکی طویله یا هر جای کثیف دیگر و شستن چنین جاهایی، تصور می کنید چه نوع حشرات و میکروب ها و هر چیز دیگری وارد حوض می شود. حال این نمونه کامل از یک سیستم ساخته دست بشر است. آدمی موجودی شکست خورده است. به همین دلیل به نجات دهنده نیاز دارد. آدمی نمی توانست خود را رستگار سازد. در این زمینه کاری از دستش بر نمی آمد. انسان در بیراهی که فرجامش مرگ است گرفتار است. او زاده دنیای گناه‌آلود است. دنیایی که در آن زاده می شود سراسر فریب است. انسان در ذات خود دروغگو است. پس با این اوصاف چگونه می تواند در چنین دنیای کاری برای خود انجام دهد؟ چگونه و به چه سان می تواند شخصی مقدس شود؟ شخص قدیس وجود ندارد. کلیسای مقدس وجود خارجی ندارد. این برکت روح القدس است. کلیسای مقدس یا جماعت مقدس وجود ندارد، بلکه این برکت حضور روح القدس در میان جماعت است. قضیه از این قرار است. آمین. به همین ترتیب کوهی مقدس که پتروس و دیگران بر آن ایستادن در کار نبود. کوه مقدس نبود، بلکه حضور خدای قدوس بر کوه سبب تقدیس آن شد. هیچ قدیسی وجود ندارد. زمانی که شخصی وسیله روح القدس شود، تقدیس می شود. بنابراین شخص قدیس معنا ندارد، بلکه سخن از برکت شخص روح القدس است. تقدس مربوط به انسان نیست. او تنها آدمی است، متولد شده در گناه، شکل گرفته در فساد، زاده دنیای سراسر فریب. از ویژگی هر سیستم ساخته دست بشر این است که آدمی را در خود گرفتار می سازد. در چنین سیستم امور از حکما پنهان می ماند. چشم حکمت از دیدن این امور ناتوان است. می گویند من عضو کلیسا هستم، نام مرا در دفتر نوشته اند، این را انجام داده ام، پدر من فلانی بوده و غیره. در ظاهر اینها ستودنی هستند. نمی شود بر این امور خورده گرفت. اما دوستان، عیسی گفت اگر انسان دوباره متولد نشود حتی قادر به دیدن نیست. اینجا دیدن به این معنی نیست که شخص نمیتواند با چشمان خود ببیند، بلکه منظور درک ملکوت آسمان است. آری، تا زمانی که در آن زاده شوید. چگونه ممکن است این آقا که از مبشران باپتیستی از چنان آن امر الهی را به باد انتقاد و تمسخر بگیرد. پیداست که او فاقد هر گونه زمینه پذیرش است. پس روشن است که این کار خداست. خدا به او روح القدس را بخشید. خدا برایش باز کرد که این درویی نیست، بلکه تجلی کلام است. آن آقا تنها بر اساس دیدگاه و پایه آموزش مدرسه‌ای می‌شنود و آنها می‌کوشند برکات خدا را در گذشته محدود کنند. چندی پیش یک واعظ جوان باپتیست اینجا حضور داشتند. ایشان امروز صبح درست اینجا نشسته و حاضرند. ایشان به من نزدیک شده و گفتند: بردر برانهام، کار شما جای ایراد دارد. گفتم: خب مرا راهنمایی کنید. و گفتند: شما گمان میکنم شما شخص صادق و خوبی هستید، اما. گفتم: متشکرم آقا. گفتند: اما یک جای کار شما ایراد دارد. پاسخ دادم: امیدوارم خداوند فقط یک مورد ایراد پیدا کند. ایشان گفتند: بسیار خوب، این ایراد کار شما از این قرار است. گفتند: شما میکوشید خدمت مربوط به رسولان را به دنیا عرضه کنید. و ادامه دادند: خدمت رسولان با رحلت رسولان خاتمه یافت. گفتم: من در جایگاه یک باپتیست از شما که باپتیست هستید پرسشی دارم. گفتند: چه پرسشی؟ گفتم: آیا ایمان دارید که هر بخش از کلام خدا الهام شده است؟ ایشان پاسخ دادند: خب قطعاً. گفتم: خدا فرموده مبادا کلمه اضافه یا کم کنید. و چنین ادامه دادند: من از طریق وعده موقعیت نزول برکت رسولان به مردم را به شما نشان می‌دهم. حال شما نیز وعده خدا و زمان منسوخ شدن آن در میان مردم را به من نشان دهید. ملاحظه کنید، ولی اگر نتوانید این مطلب را با کلام بازگو کنید بهتر از فراموشش کنید. بله، در ادامه گفتم، زیرا از قرار معلوم این روند همچنان ادامه دارد. ایشان برای دقایق هیچ نگفتند. پس من هم گفتم: بسیار خوب برادر، می‌خواهم از شما این را بپرسم. پتروس در روز پنتیکاست پیغام رسولان را آورد. با توجه به اینکه عیسی کلید ملکوت را به دست او سپرده بود، پیغام او برای ما حجت است. و حال به گفته پتروس توجه کنید، او چنین گفت: هر یک از شما توبه کنید و در نام عیسی مسیح برای آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت، زیرا وعده از آن شما و فرزندان شماست. و برای کسانی که دور هستند، برای هر آن که خداوند خدای ما او را بخواند. پس اگر خدا آن را در موقعیت منسوخ کرد، جا دارد بپرسم این کلمات پتروس در روز پنتیکاست چه می شود؟ ملاحظه می کنید؟ نه، این روند هرگز خاتمه نیافت. ای بره عزیز در حال مرگ، خون پربهای تو هرگز قدرتش را از دست نمی دهد. تا وقتی که تمام کلیسای فدیه شده خدا نجات یافته باشد و گناه را برای همیشه واگذارد، آنگاه با سرودی با شکوه‌تر و دلنشین‌تر قدرتت را خواهم سرود تا نجات یابم. هنگامی که این زبان ضعیف، ناتوان و الکن در سکوت قبر خوابیده است، پروردگارا تمنا این که به یاری تو در ایمان به این امر متمسک شوم، باشد که به یاری تو همگی ما در آن پایداری کنیم، زیرا این انجیل حق است. بله آقا، انسان دانا به این چیزها نگاه نمی کند. او می داند که این چیزها به کار نمی آید. آنها هیچ وقت کارساز نبودند. تشکل مذهبی و تجربه مذهبی در پیشگاه حق به کار نمی آید. تنها به شکل ناب از جانب خدا بیایید. خدا هرگز تشکل را به خدمت نگرفت. هرگز هیچ زمانی در گذشته نبوده که خدا چنین نظامی را به کار برده باشد. اکنون درست است که شما سرگرم عضوگیری و کارهای از این دست هستید. اما منظورم این است که ذریت اصیل خدا و برکتی همانند آنچه که در روز پنتیکاست نازل شد، هرگز از راه تشکل به دست نمی آید، بلکه از راه ایمان حاصل می شود، از راه تولد تازه. بر ماست که از سرگذشت بنی اسرائیل عبرت بگیریم. توجه کنید، آنها مرا که چشمه آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوض‌ها کنده اند. آیا می توانید شخصی بر سر یک چاه آرتزین را تصور کنید که پس از نوشیدن آب از چاه به فکر ساخته یک حوض باشد تا از آب حوض بنوشد؟ ولی این همان وضعیتی است که نبی در کلام خود بازگو می کند. این همان وضعیتی است که کلام خدا بازگو می کند. این همان مطلبی است که خدا به نبی می گوید: شما مرا واگذاشتید و مرا که چشمه آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوض‌ها کنده اید، یعنی حوض‌هایی که شکسته هستند و نشت می‌کنند. ملاحظه کنید، آنها در پی چیزی بودند که بتوانند آن را کنترل کنند یا نشان دهند که چه انجام دادند. درست اینجاست که بطالت تشکل مذهبی روشن می شود. آنها همواره در تلاشند تا آنچه مورد نیازشان است را فراهم کنند. داشتن چنین نظام‌ها، جوامع و چیزهای از این دست برای آنها شرط است. اکنون عضو این هستم. آنها به جای تجلی فروتنی در خور فرزندان فروتن خدا، در پی ابزارهای خودنمایی هستند. آنها به جای اینکه اجازه دهند برای پیشبرد مسائل ترتیب الهی پیاده شود، ترتیب خود را دارند. امروز نظام‌های اینچنینی کلیسا را در قید خود گرفتند. خیر، این در مورد هر نظامی مصداق دارد. یکی این ترتیب را می‌پسندد، دیگری به آن ترتیب متفاوت عمل می‌کند. اگر متدیست هستید، باید به این شکل باشید. اگر باپتیست باشید، به این شکل. مشایخی‌ها، کاتولیک‌ها، هر چیز دیگر، هر یک برای خود سیستم و نظامی برقرار کردند. بحثی بر این نیست، ولی منظور من چیز دیگری است. آدمی برای انجام این مقصود به راه‌ها و ترتیب‌های خود دل خوش می‌کند، غافل از اینکه خدا از راه و ترتیب خود وارد می‌شود و او گفت: ترتیب ها و راه خود یعنی به حوض شکسته اتکا کرده اید، ولی پذیرای راه من که همان راه حیات است نیستید. امروزه نیز اوضاع چنین است، حتی ذره نیز تغییر نکرده است. به نادانی بشر بیاندیشید، او چاه آرتزین برخوردار از آب تمیز جوشان را رها کرده، به سراغ حوض شکسته ای که خود ساخته می رود. در حوض هفت کرده آدمی گندابی که بالای طویله را شسته پیدا می شود. شگفت که آدمی از آن می نوشد. قطعا کسی که چنین می کند مشکل روانی دارد. زمانی که شخصی به برداشت علمای کلیسا از کتاب مقدس متمسک می شود، به جای اینکه پذیرای روح القدس شود که نگاشته مقدس را اثبات و ملموس می سازد. چنین شخصی از نظر روحانی مشکل دارد. این سخن سراسر درست است. مطمئناً سخن از روح القدس است. هر که تفسیر شخصی خود از کتاب مقدس را ارائه می دهد و این چنین برداشت‌های شخصی به راست اندیشی تبدیل می شود. ولی خدا به کمک شما نیازی ندارد. خدا بی نیاز از تفسیر شماست. خدا مفسر خیش است. خدا بر اساس ترتیب خود تفسیر می کند، چنان که خود فرموده که چنین می کند. در ابتدا خداوند گفت روشنایی بشه و روشنایی شد. نیازی به هیچ تفسیری نبود. خدا چنین کرد. او گفت باکره آبستن خواهد شد و باکره آبستن شد. نیازی به هیچ تفسیری نبود. او گفت روح خود را بر تمام بشر خواهد ریخت و چنین کرد. نیازی به هیچ تفسیری نبود. خدا از راه تأیید، تجلی و اثبات آن امر الهی کلام خود را تفسیر می کند. اصالت رسالت الهی یک نبی چنین اثبات می شود. او گفت اگر کسی بین شما باشد که روحانی یا نبی باشد، من خداوند خود را از طریق رویاها بر او خواهم شناسانید. از طریق رویاها با او صحبت خواهم کرد و هر آنچه که بگوید واقع خواهد شد. پس از او برحذر باشید، اما اگر چنین نشد آن را انجام ندهید. زمان خدا کلام خود را بیان می کند و انسان هم می گوید کلام چنین است و همان واقع می شود، پس خداست که آن را به انجام می رساند. اما اگر شخصی بگوید به این شکل است و روزها سپری شدن، این کار محروم سازی است. آن شخص نان گرسنگی فرزندان را در دستان خود نگه می دارد و آنها را از برکت آن محروم می کند. به سخنی فرزندان را گرسنه نگه می دارد. چرا با وجود این چاه آرتزین تمایل دارید از یک حوض بنوشید؟ چشمه حیات چیست؟ چشمه حیات، چشمه آب زنده چیست؟ در تشبیه ما چشمه حیات چاه آرتزین است. حال از شما می خواهم به تفاوت میان یک حوض و یک چشمه آب زنده توجه کنید. به تفاوت میان یک چاه آرتزین و یک حوض قدیمی شکسته پر از حشرات و مارمولک ها، قورباغه ها، میکروب ها و چیزهای دیگر دقت کنید. اینجا چاه آرتزین وجود دارد. حال به آن نگاه کنید. چاه آرتزین خودجوش است. به دستگاه‌های بزرگ نیاز ندارید و برای شما چندان هزینه بر نیست. با داشتن چنین چاهی از کوشش برای عضوگیری به شکل‌های گسترده بی‌نیاز خواهید بود، زیرا او خود اعضای خود را حمایت می‌کند و از طریق روح حیات در آنها عمل می‌کند. به آبی که از آن جاری می‌شود دقت کنید. خنک، خالص و زلال است. سخن از حوض نیست، چیزی که به دست 40 یا 50 ذهن و دید مختلف ثبت و بررسی نشده است. آنها میگویند این درست است و آن درست است و این پندار. آنها چنین در راستای تشکیل فرقه رأی میدهند، جمع میشوند و به تکاپو میفتند، در حالی که کلام ناب پاک و اصیل آسمانی هست که از برکت دست خدا جاری میشود. این یک چاه آرتزین به تمام معناست. توجه کنید، سر قدرتش در خودش نهفته است. آدمی از دریافتش فرو میماند. نوعی فشار از پایین آن را به سمت بالا هل میدهد. به یاد می آورم ناظر مسابقه ایالتی ایندیانا بودم. در هریسون کانتی گذرم به یک چاه، به یک چشمه می افتاد. همیشه جوشان بود. در ظاهر چیزی شادابتر از آن وجود نداشت. حتی زمانی که زمین از برف پوشیده و منجمد می شد و یخ می بست، در هر نوع سرمای باز چاه می جوشید، در حالی که در همین شرایط استخرها و مخزنهای ساخته دست بشر با قورباغه‌ها و چیزهای دیگر یخ می بست و منجمد می شد. با این توصیف پیداست که فرقه بر اثر عدم حضور روح یا اندکی تغییر جوی یخ خواهد بست. چاه آرتزین الهی از چنین تغییراتی بدور است. او دیروز، امروز و تا ابد همان است. پیوسته جوشان است و هر چیز را به بیرون پرتاب می کند. هیچ یک از آن موجودات در آن یافت نمی شود. هر چیزی که بخواهد به درونش راه یابد را به بیرون پرتاب خواهد کرد. آن چشمه چنین می‌جوشید. روزی کنارش نشستم و با خود اندیشیدم و گفتم فکر کنم تنها برای دقایقی با آن چشمه صحبت کنم. کلاهم را برداشتم و گفتم از بابت چه این چنین خوشحالی؟ از برای چه این چنین جوشانی؟ شاید به این دلیل باشد که هر از چندگاهی گوزن‌ها از تو می‌نوشند. اگر می‌توانست سخن بگوید می‌گفت خیر. می‌گفتم شاید به این دلیل که من از تو می‌نوشم. نه، به این دلیل هم نیست. می‌پرسیدم چه چیز تو را چنین خالص و بسیار پاک ساخته است؟ چرایی و دلیل جوشیدنت چیست؟ چه چیز تو را جوشان می‌سازد؟ چرا پیوسته سرشار از شادابی هستی و هیچ عاملی نمی‌تواند تو را منجمد سازد؟ تو با آبی زلال چنین بی‌غش در هوا خیز برمی‌داری. می‌دانید اگر زبان داشت به من چه می‌گفت؟ بیگمان به من میگفت برادر برانهام، قدرت جوشیدن از من نیست. در پس من چیزی وجود دارد که مرا جوشان ساخته است. بله، موضوع از این قرار است. با وجود این بیان نارسا منظورم را درک میکنید. شخص برخوردار از تجربه تولد تازه نیز چنین است. نمیتوان چنین شخصی را محدود کرد. در درون شما چاه آبی پیدا میشود که تا زندگی جاوید جاری است. آری، در این قضیه چیزی وجود دارد که شما هیچ دخالتی در آن ندارید. شاید مخزن‌های ساخته دست بشر یخ بزند. آنها در طلب بیداری و چیزهای دیگر هستند. اما انسانی که پای این چشمه مبارک رسیده است، شبانه روز در حریم آن چشمه زندگی می کند. خیر، دیگر نیازی نیست برای نزول باران‌های محلی و بیداری‌های محلی چنین انتظار بکشید. شما مملو از بیداری روح القدس هستید. من او را از چشمه جوشان زندگی بخش برخوردار خواهم کرد. بطن این چشمه سراسر خنک، خالص و پاک است. این کلام ناب خداست که در قلب و دهان شما مؤید خودش است. خود سخن میگوید. میزان بارش، برف و شرایط آب و هوایی مایه نگرانی من نیست. شما در هر وضعیتی شادمان هستید، زیرا روح القدس در بطن شما می جوشد. قدرتی نادیدنی چنین می کند. این مسئله در خور دقت است. در آن رازی نهفته است. بیدریق از خود مایه می گذارد. هر که از آن بنوشد از نوعی درون مایه بهرمند می شود. زمانی که برخوردار می شوید نخواهید گفت بسیار خوب، حال برای ایراد بیداری به کلیسای متدیست بروم. زیرا متدیست هستم، باید به آنجا بروم. اما در چنین شرایطی باید به کلیسای پنتیکاستی بروم، زیرا بیداری خواه پنتیکاستی هستم. به شما میگویم زمانی که به سر چاه آب چشمه جوشان میروید، زمانی که از آن چشمه الهی مینوشید، دیگر این مسائل برای شما اهمیتی نخواهد داشت. هر آن که به شما نزدیک شود را از آن فیض بهره‌مند خواهید ساخت. خواست شما این است که مردم را از کاتولیک گرفته تا پروتستان، یهود، منکر خدا یا هر چیز دیگر از آن امید زندگی بخش بهره‌مند سازید. شما واقعا به راستی آن امر الهی را دریافت کردید که چنین عمل میکنید. نکته قابل توجه دیگر این است که برای آب کشیدن نیازی به پمپ ندارید. آن را نمیکشید و پمپ نمیکنید تا بالا بیاید. به قدری صحنه بکارگیری پمپ برای حصول نتیجه را دیدم که دیگر برایم کلافه کننده شده است. سخن از نواختن انواع موسیقی و بالا و پریدن است، یا برنامه پخش گسترده ادبیات در شهر و کاربرد نشانه های پرزرق و برق مرد زمان. تنها یک مرد زمان وجود دارد و آن عیسی مسیح است که دیروز، امروز و تا ابد همان است. تنها یک پیغام آور از جانب خدا هست و آن عیسی مسیح است. بله آقا، نیازی به استفاده از پمپ یا دستگاهی برای کشیدن آب نیست، یا لازم نیست به آن بپیوندید. بهره جویی از آن رایگان است. آمین. من چشمه آب زنده هستم. شما مرا ترک کردید و برای خود مخازن ساخته اید. حال برای بهره‌مندی از آن نیازی به استفاده از پمپ و دستگاه آبکش، عضو شدن یا حفاری نیست. به هیچ ابزار دیگری نیاز ندارید. رایگان فیض میبرید. همین. به هیچ الهیات پرداخته بشر که فیلتر و صافی مندرسی بیش نیست نیازی ندارید تا به شما بگوید چه چیزی از آن رد می شود و اینکه چه اثری دارد. به هیچ ابزاری نیازی نیست. از الهیات پرداخته یک مکتب بشری، یک دین خود پرداخته در این راستا یا در این محور بی نیاز می شوید. یا به تعبیری به حوزی که ساختمان مایه آن مربوط به یک تشکل مذهبی است نیازی ندارید. فیلتر نمی تواند آنجا قرار بگیرد. اگر بر روی آن فیلتر و صافی بگذارید آن را به هوا خواهد انداخت. پیوندی با آن فیلتر و صافی ندارد. جوش است. این قدرت خداست، چشمه‌ای که در مسیر حیات می‌جوشد. چگونه است که آدمی با ترک چنین پدیده‌ای به یک نظام و سیستم می‌پیوندد؟ نمی‌توانم به هیچ شکل این رفتار بشری را توجیه کنم. آن واقعی نیازی به فیلتری و صافی مندرس ندارد. بی‌نیاز است. نیازی ندارد به نیازی نیست چشم به راه بارش‌های محلی باشد، توپاری را تجربه کند. همواره سرشار و شاداب است. آمین. شنیدم که کسی از آنها گفت امروز دچار افسردگی شدم. خدای من، شادمانم از این که در حضور خدا زندگی می کنم. چه اوضاع بر وفق مراد باشد و چه نباشد، او زندگی من است. آمین. او زندگی ماست، حیات وافر. بله آقا، و نگاه کنید که برای ما چه می کند. قدرت و پاکیش ذاتی است. به پمپ کردن از حوض یا به هیچ دستگاه دیگر نیازی ندارد. کسی میگوید بسیار خوب، کارت مشارکت شما چیست؟ بگذار ببینم بابتیست خوبی هستی؟ خواهم دید آیا کارت داری یا یک پنتیکاستی خوب، اگر یگان انگار، دوگان انگار، سگان انگار هستی یا هر آنچه هستید. آره، هیچ نیازی به پمپ کردن نیست، همیشه روان و جاری است. بله، میدانید عادت داشتم از آن حوض قدیمی استفاده کنم. باید پایین آنجا آب میریختم و با پمپ‌های مکنده قدیمی درگیر میشدم. پمپ میکردم تا میتوانستم آب بکشم. میدانید پر شدن بیشتر حوض از آب مساوی بود با پر شدن انواع حشرات و چیزهایی که در آن بودند. حشرات و دیگر چیزها با پمپ بالا کشیده میشد. این مسئله درباره برخی از این بیداری‌های نظام‌مند و نظام‌یافته صدق میکند. اما خدا را شکر چشمه‌ای است لبریز از آن خون، همانجا که گناهکاران در سیلاب بوته میخورند. تنها اعضای کلیسا را نمی پرورانید. افراد به برکت تقرب به منبع و سرچشمه الهی مسیحی راستین می شوند. چرا شما چشمه الهی آب زنده را ترک می کنید تا از فاضلابی که چنین توصیف شد بنوشید؟ از هر پمپی بی نیازید، زیرا در درون خود قدرت دارد. نیازی به پمپ کردن ندارد. بله آقا، زیرا خودش در درون سرشار از زندگی است. این فرایند بذر الهی در قلب آدمی است. حیات خدا در درون شخص جای می گیرد و نه در یک کلیسا، بلکه در درون شما. در درون شما جای گرفته است. اصل زندگی الهی در شخص شما جای می گیرد. کافی است یک شخص روحانی قطره‌ای از آن بچشد تا متقاعد شود. می توانید برای تایید این مطلب از کشیش کاتولیک بپرسید. می توانید از کشیش باپتیست بپرسید یا از هر روحانی که سراغ دارید. به شما میگویم تنها قطره از این چاه آرتزین تازه عظیم دلیل بر حقانیت آن است. در هر صورت جان کاهیده شما و وجود یک شخص تشنه بر این امر گواهی خواهد داد. ولی اگر تشنه نباشید، این عزیز باپتیست اول تشنه نبود، ولی هنگامی که تشنگی به سراغش آمد و لب به آب زد، آنگاه بر او گوارا آمد. این سخن درست است. شما از تشنگان هستید و چنان که عیسی گفت: خوشا به حال تشنگان، خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. آمین. عزیزان، این سخن عیسی است. بله آقا، این چشمه سعادت و برکت برای تشنگان است. چگونه حاضر می شوید چنین چشمه ای را با یک مرداب عوض کنید؟ چگونه حاضر می شوید چاه آرتزین را با مردابی پر از حشرات و آلودگی های از جنس فرضیه های پرداخته بشر معاوضه کنید، در حالی که خود خدا گفت هر کی به کلامش چیزی بیفزاید یا از کلامش چیزی کم کند، نصیبش از دفتر حیات قطع خواهد شد. با وجود وعده الهی مبنی بر تایید این کلام چنان که آمده است، زیرا وعده از آن شما و فرزندان شماست و برای کسانی که دور هستند، برای هر آن که خداوند خدای ما او را بخواند. چگونه باز برای کشیدن آب به دستگاه پمپ که خود بر اثر گذر سالیان آلوده شده متوسل می شوید تا منه کهنه نصیبتان شود؟ شاید منه خوبی بوده باشد، نمی توان منکر آن شد. در روزگار مارتین لوتر، در دوران این و روزهای آن و دیگر اصلاح طلبان، در این مورد شکی نیست، اما آن منه بود که مدت پیش ریخته شد. اگر در کتاب مقدس دقت کنیم، قوم باید هر روز منه را بر می داشتند. آنها باید منه تازه را بر می داشتند. پس از زمان کوتاه منه کهنه و فاسد می شد. فاسد شدن گویای روند تجزیه است. فاسد دال بر پیدا شدن باکتری یا چیزی از این دست است. با چگونگی این روند آشنا هستیم. مصداق این اصل در سیستم ها و نظام ها دیده می شود. به همین ترتیب با آغاز یک بیداری بزرگ، آنچ از بیداری های قبلی باقی مانده روند فسادپذیری را تجربه می کند و مملو از حشره می شود. به حوزی پر از دمجنبان می ماند. در واقع این اصطلاحی بود که درباره آن به کار می بردیم. حشره های کوچک در آن وول می خوردند. این تصویر تداعیگر تجربه بسیاری از مردم در روزگار کنونی است. آنها پر از دمجنبان ها هستند که روی هم وول می خورند و بر روی یکدیگر می جنبند و به دور از حقیقت سر به افسانه می زنند. درست است، بر روی هم می جنبند. من یک متدیست بودم، به باپتیست پیوستم، کاتولیک بودم، رفتم که این باشم، رفتم که آن باشم. این تنها دمجنبان ها هستند. همه چیز را فراموش کرده و نزد آن سرچشمه الهی بشتابید. آمین. آن چاه آرتزین، آن حضور همیشه زنده و پاینده مسیح، به او ایمان دارم که چشمه پایدار زندگانی است. هرچه بیشتر از او مستفیض شوید، تازگی، خونکی، نیکویی و شیرینی توصیف ناپذیر وجودش بیشتر به کامتان گوارا خواهد آمد. اکنون 33 سال است که او را خدمت می کنم و هر روز شیرین تر از روز قبل است. من هرگز، طبق وعده او، اگر از آب بنوشیم هرگز تشنگی به سراغ ما نخواهد آمد. توجه کنید که چقدر عظیم است، شگرف است. بنی اسرائیل همان کارهایی را انجام دادند که بسیاری از مردم روزگار کنونی انجام می‌دهند. آنها ضمن ترک چشمه آب‌های زنده برای خود حوض می‌سازند. حال تنها برای یک دقیقه از فیض صحبت کنیم، از مفهوم و چیستی فیض خدا. ما هم احکام را داریم، هم فرایض را. اگر اندازه‌گیری بر پایه این مقیاس نباشد، من یک چوب اندازه‌گیری مذهبی دارم. معیارهای سنجش و قیاس اندازه‌گیری مختص واجب و حرام و غیره. ولی خدا ما را از هر راه فیض نجات داد، جدا از هر معیار سنجشی، جدا از هر مقیاس اندازه‌گیری. می‌بینید؟ اما حال چنان که پیداست، خدا از فیض صحبت می‌کند، از مکان نوشیدن یا مستفیض شدن از حضور الهیش با این چوب اندازه‌گیری. بنی اسرائیل به هم همه شکایت و گله روی می آوردند. اگر دقت کنید، خدا چنین گفت: و من باز از شما تفقد خواهم کرد. به نگاشته ها توجه کنید. توجه کنید که خدا بر آن بود تا با یک تفقد دیگر آنها را بسنجد. بنی اسرائیل در کنار دریای سرخ لب شکایت باز می کند. هرچند دعوت شده بودند تا خدا را همراهی کنند و با عبور از آبهای راکد مصر به جایگاه ملتی آزاد نائل شوند. آنها برده بودند. آنها دعوت داشتند با حرکت در حضور خداوند به جایگاه مردمی آزاد نائل شوند. از دریای مرده گذر کنید. کنید از دریای مادر، یا بهتر است بگوییم از دریای سرخ، از میان آن گذر کنید و به بیابان بروید. باشد که میان آنها و تقلیدگران نامختون که در عقب بودند جدایی پدید آید. اینجا بود که دچار دردسر شدند. بر اون و کل ارتش، همه آنها درست در بیدرنگ در دریا هلاک شدند. آنها راه رفتن انسان با قدرت مافوق الطبیعه را مشاهده کردند و بر آن شدند تا از عقب برگشته و تقلید کنند. بی آن که شامل آن برکت باشند، وقتی چنین کردند هلاک شدند. این یک مقایسه نفسانی و جسمانی است. شخصی که به این شکل تلاش کند در تقلیدگری بکوشد، در حکم نسخه بدلی یک مسیحی راستین است. برادر هندی من از این موضوع آگاهی دارند. به اطراف بمبئی بیایید و آنجا مردمی را خواهید دید که هندو یا غیره هستند، بر روی میخ‌ها دراز می‌کشند و بالای بر روی خرده شیشه‌ها راه می‌روند و بر روی آتش راه می‌روند تا نشان دهند که قادر به انجام چه کارهایی هستند. و امور این چنینی، زمانی که چنین می‌کنند، در واقع به پیروی از هوای نفسانی خود، کار یک جنگل نشین که برای خدای خود قربانی می‌کند را تقلید می‌کنند. در هر فضای زندگی معنوی این امر دیده می‌شود. دسته‌ای به پیروی از هوای نفسانی خود به تقلید از اعمال دیگران دلخوش می‌کنند. شما باید تنها از یک شخص الگو بگیرید و آن شخص عیسی مسیح است که همان کلمه بود. پس هنگامی که کلام خدا بر شما نازل شود، به همان شکل خواهد بود. با وجود چنین شرایطی، خدا آنها را به سرزمین موعود هدایت کرد. به این ترتیب آنها پس از آغاز سفر خود در بیابان متوجه نقطه‌ای شدند. آنها پس از جدایی دریافتند که هر مخزنی که بر سر راه آنها قرار داشت خالی بود. شما هم همین را در میابید برادر. زمانی که رهسپار سرزمین موعود میشوید، این وضعیت را خواهید داشت. با درهای بسته مواجه میشوید، چنان که آن واعظ عزیز همین مطلب را عنوان کرد. آنگلیکن یا چیزی از این دست بود و دیری نگذشت که کلیسایش او را از خود راند. از قرار معلوم به برکت وجود او، بسیاری از افراد روح القدس را دریافته بودند و همین پایان ماجرا بود. و ما بنی اسرائیل در راه خود به سرزمین موعود همین وضعیت را داشت. آنها در حکم نمونه بودند. همه مخزن‌ها خشک بودند. بله، آنها در مسیر خود در راه پیروی از کلام وعده خدا با مخازن خشک مواجه شدند. آنها دریافتند که آن مخزن‌ها به درد راه آنها نمی‌خورد. اگر در راه اطاعت از کلام خدا گام برداشتید، مسافر این راه هستید. ولی اگر سعی دارید به این یا آن بپیوندید، در میابید که مخزنی در دنیا وجود ندارد که به درد آن راه بخورد و پشتیبان آن باشد. ابداً. شما در جایگاه یک فرد هستید. خدا طبق اراده خود شما را هدایت می‌کند. به همین ترتیب امروز ما همین وضعیت را یافته‌ایم. از قرار معلوم تمام مخزن‌ها خشک شده‌اند. از دید خدا این وعده در هر شرایطی به قوت خود باقی است. خدا به وعده‌ای که به قوم داده عمل خواهد کرد. او وعده داد تمام نیاز قوم را برآورده سازد و به وعده خود عمل کرد. کافی است حرکت در میان مخزن خشک را تصور کنید. و نیز در این میان بنی اسرائیل در راه بیابان در حال گله و شکایت است. خدا موسی نبی را به عنوان خادم و پیشوا جدا ساخت و از راه صخره مضروب چشمه از آب زنده گشود تا فرزندان ایماندارش هلاک نشوند. آن حرکت برای تداعیگر فیض در روزگار کنونی است. ما نالایق هستیم. روش زندگی و کارنامه ما همگی از ناشایستگی ما حکایت می کند. ولی ملاحظه کنید که خدا در روزگار کنونی و در همین بامداد برای تمام افراد، چه متدیست یا بابتیست، چه مشایخی یا کاتولیک، برای همگان چشمه باز گشوده است. عبرانیان 13 داله بر این واقعیت است که او دیروز، امروز و تا ابد همان است. در تایید این مطلب و در تصدیق این مسئله در یوحنا 3:16 چنین آمده است: زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. مار برنجی به دلایل گوناگون بالا برده شد. قوم ضمن گله و شکایت مرتکب گناه می‌شدند و در این روند بر اثر مار گزیدگی در آستانه مرگ قرار گرفتند. بحث بخشش گناه قوم و شفای آنها مطرح بود. این همان چشمه است که امروز برای ما گشوده است، برای رستگاری و شفای ما، برای شفای جسمی، زیرا او دیروز، امروز و تا ابد همان است. پیرو امر کلام وعده خدا، صخره مضروب شد و از بطنش آب خالص و زلال جاری شد. نه آب راکت، نه آب آلوده، بلکه حضور خود خدا. تمام کسانی که از آن آب خالص نوشیدند رستگار شدند. حقانیت آن ماجرا بر ما معلوم است، زیرا در عهد عتیق چنین می‌خوانیم و برای ما حکم نمونه را دارد. حال نیازی به آب کشیدن و استفاده از پمپ نیست. از پیوستن به آن و شرکت در سمینار برای فراگیری روش کاربرد آن بی نیازید. آنها روش به کارگیری آن را به شما ارائه خواهند داد. ملاحظه کنید. بسیار خوب، اگر روح القدس را دریافت کرده باشید، ما به آن ایمان داریم. اما شما شما به این شکل عمل کنید. اما میبینید نمی شود مدیریتی بر آن اعمال کرد. این شما نیستید که روح القدس را به کار میگیرید، بلکه روح القدس است که شما را به کار میگیرد. دقت کنید، میبینید شما روح القدس را به کار نمیبرید. روح القدس شما را در اختیار دارد. عطا چیزی نیست که مانند چاقویی برای تراشیدن مداد استفاده کنید. بر شماست که خود را در دستان خدا رها کنید و از خودخواهی و خودستایی دست بردارید تا روح القدس بتواند شما را به کار گیرد. توجه کنید، آنها به هیچ عنوان به پمپ متوسل نشدند یا آب نکشیدند. هرگز این پرسش برای آنها مطرح نشد که حال چطور ما میتوانیم از این آب استفاده کنیم، زیرا آنها میدانستند که چطور از آن استفاده کنند. آنها تشنه بودند. آنها طرز استفاده از آب را میدانستند. این مطلب در حق هر مرد یا زنی جدا از هر اعتقادنامه کلیسایی یا تعلق فرقه‌ای او صدق میکند. هر که تشنه خدا باشد از شرکت در سمینارها بی‌نیاز است. مصداق این اصل رفتار آن برادر آنگلیکن است، یا همون برادر انگلیسی که دیشب حضور داشت. او از عطای باشکوه تکلم به زبان‌ها برخوردار و از مراجعه به کلیسای آنگلیکن و کسب تکلیف درباره روش به کارگیری این عطا و طرز انجام کارها بی‌نیاز شد. آنها در اولین برخورد او را از خود خواهند راند. می‌بینید او تشنه بود و خدا به همین سادگی او را پر ساخت. همین و بس. شرط تشنگی و آتش است و آنگاه خداست که پر می‌سازد. از اعمال مدیریت بر آن و از کسی که در به کارگیری آن شما را راهنمایی کند بی‌نیازید. خدا به هر یک از شما راه را نشان می‌دهد. شما منحصر به فرد هستید، قسمتی از خدا هستید. کسی نمی‌تواند جای شما را بگیرد. نیازی نیست به محضر شخص دیگری رفته و بگویید من باید به آن شکل این را انجام دهم یا من باید به این شکل آن را انجام دهم. نه آقا، خدا به شکل مورد نظر خود به کارگیری می‌کند. شما هنگام تشنگی خود می‌دانید تا چه اندازه باید بنوشید. پس اگر در این بامداد در شما تشنگی هست، از آن بنوشید. کافی است بنوشید. خدا برای رفع تشنگی راهی فراهم ساخته است. فرزندان به رایگان از برکت وجودش برخوردار می‌شوند. خدا برای هر فرد گرسنه و تشنه، مرد یا زن، در همین بامداد راهی فراهم ساخته است. شاید اینجا عزیزانی نشستند که نجات نیافته باشند. افرادی در این جمع نشستند که در مرز نجات یافتن قرار دارند. عزیزانی اینجا حضور دارند که اعضای کلیسا هستند. هرچند می‌خواهید مسیر درست را در پیش بگیرید، ولی عملاً از یک مخزن می‌نوشید. آنها هرگز این حقایق را به شما اعلام نمی‌کنند. همین بس که با برگرفتن وعده خدا نزد آن چشمه الهی بیایید و او شما را سیراب خواهد کرد. هر که از این چشمه بنوشد هرگز دوباره تشنه نخواهد شد. حال ببینید چگونه او خواستانش، یعنی کسانی که از این آب برخوردار شدن را آزاد کرد. او از راه فیض آنها را آزاد کرد، نه از طریق یک نظام یا یک حوض آموزشگاهی. او با تایید کلام خود نشان می‌دهد که سرچشمه زندگانی است. چند نفر از شما در این جمع می‌دانند که محض دریافت و پذیرش کلام و آن آب آسمانی از زندگی الهی برخوردار شده اید؟ بسیار خوب، باز به عنوان مثال به یک یا دو نمونه دیگر میپردازیم و سپس تا دقایق دیگر جلسه را خاتمه خواهم داد. باید آن دکمه را جایی داشته باشم، اما توجه کنید، بیان که بخواهم صحبتم طولانی شد، توجه کنید، فقط چند نفر را برای نمونه مثال بزنیم. آن زن که بر سر چاه یعقوب بود را در نظر بگیرید. صحبت از چاهی حفاری شده است. آن زن چنین آنجا نشسته بود. این تنها حوضی بود که آن زن سراغ داشت. او برای تهیه آب به آنجا میرفت. در آن منظره متوجه حضور یک مرد یهودی شد. آن مرد یهودی در حالی که به چاه تکیه میکرد نشسته بود. او زنی سامری بود و آن شهر هم سخار نام داشت. اینک آن مرد که یهودی بود با کلام شگفت آن زن را مخاطب میسازد و میگوید جرعه آب به من بنوشان. حال آن زن گفت اینجا قانون جدایی اقوام حکم فرماست. با توجه به این امر برای تو درست نیست که چنین درخواستی از من داشته باشی. تو یهودی هستی در حالی که من سامری هستم. عیسی چنین پاسخ داد، اگر می دانستی کیست که با تو سخن می گوید از من خواهش می کردی تا به تو آب دهم و من به تو آبی می دادم که نیازی نداشتی بر سر این چاه بیایی تا آب بنوشی. به چشمه جوشان در تو تبدیل خواهد شد. توجه کنید، با ظهور یک دلیل حقانیت امر بر آن زن روشن شد. اول اینکه هر کسی می توانست چنین مطلبی را عنوان کند، اما آن زن گفت شما می گویید که باید در اورشلیم عبادت نمود و ما در این کوه پرستش می کنیم. عیسی پاسخ داد نجات از یهود است. ما آنچه را که می دانیم عبادت می کنیم. اما او چنین ادامه داد، بگذار به تو چیزی بگویم. با کلمات این چنینی گفت، نه در این کوه و نه در اورشلیم. ساعتی می آید که انسان خدا را به روح راستی پرستش خواهد کرد، زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است. عیسی گفت برو و شوهر خود را بخوان و در اینجا بیا. ببینید، اینجا بود که دلیل ظهور کرد. این چنین روشن می شود که آن زن بر سر چنو چشمه ایستاده بود. گفت برو و شوهر خود را بخوان و در اینجا بیا. آن زن گفت شوهر ندارم. عیسی گفت این سخن را راست گفتی. ملاحظه کنید، در ظاهر ام این درخواست عیسی کاملا ناقص ادعای او بود. او گفت برو و شوهر خود را بیاور. آن زن گفت شوهری ندارم. گفت این سخن را راست گفتی. گفت زیرا که 5 شوهر داشتی و آن که الان داری شوهر تو نیست. به آن زن دقت کنید. او برخوردی بسیار متفاوت با کاهنان از خود نشان می دهد. کاهنان آن روزگار با مشاهده ظهور چنین اموری می گفتند این شریر است، تلپاتی است یا بلزبول است. ملاحظه کنید آنها از دریافت این نکته که کلام ظهور آن را وعده داده بود فرو ماندند. اما آن زن بی ادعا بهتر از تمامی کاهنان از نگاشته های کتاب مقدس سر در می آورد. آن زن گفت ای آقا، می بینم که تو نبی هستی. از زمان ملاکی برای 400 سال نبی نداشته ایم. اما گفت منتظر او هستیم و می دانیم یکی می آید، یعنی مسیح موعود. او در زمان ظهور خود ما را از چنین اموری آگاه خواهد ساخت. عیسی گفت من او هستم. آمین. آیا توجه کردید؟ او سبوی خود را کنار چاه یعقوب واگذارده و به سوی شهر شتافت. او از یک چاه آرتزین پر شده بود. بر آن زن ثابت شده بود که او همان چشمه حیات بود. بگذارید از احوال آن زن برای شما بگویم. هنگامی که عیسی ثابت کرد که کلام حیات است، آن زن آن چاه را ترک کرد. او آن چاه را ترک کرد. بر او ثابت شد که همان صخره مضروب در بیابان در آن لحظه حاضر شده بود. اجازه دهید بگویم همان خدایی که در گذشته چنین حضور یافت و ما در وصف او بسیار گفتیم، اکنون اینجا حاضر است. او از طریق یک دریافت الهیاتی حضور پیدا نکرد، بلکه به برکت شناخت شخصی. این شناخت مؤید وعده الهی درباره افاضه روح القدس بر کلیسا در روزهای واپسین است. او بودم نیست، بلکه همواره هستم است. او همواره زمان حال را به کار می برد. حوز دیگر چشیدنی نبود. این مطلب درباره هر کسی که به برکت تعمید روح در اختیار خدا قرار می‌گیرد صدق می‌کند. سیستم‌های فرقه‌ای دیگر چشیدنی نیست و به کام چنین شخصی خوش نیست. آن قورباغه‌های ساکن و مارمولک‌ها و حشرات و غیره دیگر شما را مجذوب خود نمی‌کنند. شما از چشمه خنک و تازه و ناب الهی یعنی کلام خدا می‌نوشید. به برکت وجود آن دمادم جان شما تازگی می‌یابد. این مطلب درباره زمان کنونی نیز صدق می‌کند. دلیل درباره حقانیت کلام به ظهور رسیده است. پس بچشید و ببینید که غیر از این نیست. هرچند از حوض چیز نیکو به دست آمده بود، هرچند زمانی از آن چیز نیکو حاصل شده بود، ولی از قرار معلوم دیگر آن نوشیدنی روحانی در آن چاه یعقوب یافت نمی‌شد، بلکه در آن چشمه آب حیات که حاضر شده بود قرار داشت. به باور آن مردمان نوشیدن از آن چاه خوب بود، اما اکنون چشمه حیات خود آنجا حاضر شده بود. ما اینک از سیستم‌ها و تشکل‌هایی که داشتیم بی‌نیاز شده‌ایم. در زمان آخر به سر می‌بریم و خدا وعده داده بود که در این دوران پایانی چه کارهایی انجام خواهد شد. کلام در انظار ما مو به مو محقق می‌شود. پای سخن مسئولان نظامی که باشیم، آنها با ترس و لرز به ما اعلام می‌کنند که چیزی در شرف وقوع است. احساس می‌کنیم روح القدس به ما هشدار می‌دهد که چیزی در حال وقوع است. شکل‌گیری کل این امور را می‌بینیم. پس آن نظام و سیستم را رها کنید و نزد آن چشمه آب بیایید. بله آقا، چاه به درستی نقش خود را ایفا کرده بود و اما اینک آن زن در محضر آن چشمه الهی بود. عیسی در یوحنا 7:37 و 38 در آخرین روزهای جشن سایبانها یا عید خیمه ها مطلبی را عنوان کرد. او چه گفت؟ هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد. او دقیقاً در جمع گروهی از الهیدانان چنین گفت. هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد، چنان که کتاب میگوید از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. اینک آن چشمه زنده و زندگی بخش پیداست. منظورم همان چشمه ای است که مردم معاصر ترک کردند. آنها به اعتقادنامه های خود دل خوش کرده و چشمه آب زنده و زندگی بخش را ترک کردند. بگذارید او را به شما معرفی کنم. او برای من و بحث را به اتمام می رسانم. او برای من همان چشمه ای است که در بیابان زندگی هاجر و بچه را از مهلکه نجات داد. ایمان دارم چنان که در اشعیا 32 آمده است، او همان صخره است، همان صخره در زمین تعب آورنده، او در طوفان پناهگاه است. بر اساس زکریا 13 او برای خاندان داوود همان چشمه ای است که به جهت گناه باز شده است. ایمان دارم او همان است. شما چطور؟ در مزمور 36:9 او همان چشمه زندگی بخش داوود است. او هنوز آبهای راحت و مراتع سرسبز داوود است. او برای داوود آب روان کنار نهر است. در پیدایش 17 او همان الشدای است و ابراهیم در آغوش او قوت می‌گیرد. زمانی که زندگیش از وی رخت بسته بود، خدا تکلم فرمود. چگونه چنین چیزی برای مرد 100 ساله خواهد شد؟ هم من سال خوردم و هم همسرم. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ او گفت من الشدای هستم. حالا ال حرف تعریف است و شدای به معنی آغوش مادر است. شدای به شکل جمع آمده به معنی من خدای در آغوش گیرنده هستم. این مسئله وضعیت کودک بی‌حوصله و بیمار و بی‌حالی را تداعی می‌کند که در آغوش مادر آرام می‌گیرد و با شیر خوردن تجدید قوا می‌کند. مطمئناً نه تنها کودک در زمان شیر خوردن دیگر گریه نمی‌کند، او به این شکل در آغوش مادر سعادت را تجربه می‌کند و اندک اندک نیرویش را باز می‌یابد. و به هر انسانی که وعده خدا را در قلب خود جای می دهد چنان که آمده است، زیرا وعده از آن شما و فرزندان شماست و برای کسانی که دور هستند، برای هر که خداوند خدای ما او را بخواند، چون کودکی در آغوش خدا آرام گیرید و برخوردار شوید، باشد که نیروی خود را باز یابید. ای کودک بی‌حوصله، به آن ایمان داشته باش. مخاطب این کلام ایمانداران هستند. در مورد شاعران ایماندار می توانم به بسیاری از سرودهایی که شاعران که برای ما به جا گذاشتند فکر کنم. روز یکی از آنها گفت: او چشمه ای است لبریز از آن خون، خون جاری شده از رگ‌های ایمانوئیل. زمانی که گناهکاران در سیلاب غوطه خوران، از لکه‌های جرم و گناه فارغ می‌گردند. آن دوز در حال مرگ شادمان بود از دیدن آن چشمه در روز مرگ خود. شاید همچون آن دوز ناپاک باشم، پس تمام گناهانم را بزدا. از آن دم که به ایمان آن نهر را دیدم، همان نهر جاری از زخم‌هایت، عشق رهایی بخش سرود من بوده است و تا دم مرگ نیز همچنان خواهد بود. او برای من جایگاه آب کلام طهارت و تنزیه است. در این حد شما را از هر آنچه که مخالف کلام است جدا و دور می‌سازد. او همان چشمه ای است که بدان ایمان دارم. بله آقا، آن نهرهای آبی است که مرا از حوض ساخته دست بشر جدا کرد و به آن چشمه آب زنده رهنمود ساخت. دوستان، تنها میتوان بیوقفه از آن جایگاه های او برای ما صحبت کرد. او الف و یا است، او اول است، او آخر است، او همان است که بود، هست و می آید. او ریشه و ذریت داوود است، او ستاره صبح است، او کل در کل من است. برادر، خواهر، اگر شما نداشته اید، اگر در تمام زندگی خود تنها از این مخزن ساخته دست بشر نوشیده اید، چرا در این بامداد آن مخزن را رها نمی کنید تا به سوی این چشمه الهی بیایید؟ بیایید سرهای خود را برای یک لحظه خم کنیم. با سرهای خم کرده خود به نظرم زمان فراخوانی به قربانگاه فرا رسیده است. خب، چند تن از عزیزان، من از تصور این که شما را چنین نگه می‌دارم سراسیمه شدم و این پیغام دچار گسیختگی شد، اما ایمان دارم خاص روح القدس این است که متوجه منظورم شوید. دقت داشته باشید که رابطه درست با خدا باید مهمترین دغدغه روزگار کنونی باشد. خب، فرقی نمی‌کند برای شام چه داریم، فرقی نمی‌کند. خداوند اینجا حضور دارد. در کل زندگی تا کنون تنها یک بار این سخن را شنیدم. حال چطور؟ تمامی شما حاضران، نه تنها چند تن از عزیزان، همه شما که خواهان برخوردار شدن از برکت این چشمه هستید، دقایقی برای دعا بایستید. خدا به شما برکت دهد. خداوند به شما برکت دهد. بسیار خوب، چند تن از عزیزانی که اینجا ایستادن حاضرن به این شکل دست خود را بلند کنن و بگوین: خدایا در من عمل کن، مرا پرساز، بگذار از این چشمه الهی بنوشم. کارهای شایسته انجام نداده ام، اما از تو استدعا دارم بابت آنها مرا ببخشی. تمنا این که عنایت فرموده مرا از گناهان طاهر سازی. بگذار از این روز تنها نگاه کنی خدای من. The fountain filled with blood drawn from Emmanuel's name, and sinners plunged beneath the flood. حال شما در جایگاه یک مسیحی، مسیح را به عنوان نجات دهنده شخصی خود پذیرفته اید، اما هنوز اکنون اگر شما از آن برکت برخوردار نشده اید، اینک آن چشمه الهی اینجا حضور دارد. من تنها یک چشمه سراغ دارم، چشمه الهی که از رگ‌های ایمانوئیل جاری است. آن شب در داستان عقاب کوچک که در حیات انبار همراه جوجه مرغ‌ها می‌گشت همین مطلب را عنوان کردم. عقاب کوچک تنها از وجود مرغ‌ها خبر داشت، ولی در درون خود از تفاوت خیش با مرغ‌ها بی‌خبر نبود. سپس مادر با خوی شکاری خود به سراغ او آمد و از بالا فریاد برآورد. این دعوت و فراخوانی عقابی بود. ملاحظه می‌کنید او تنها در جایگاه یک عقاب قادر به دریافت این فراخوانی بود و در غیر این صورت تشخیص آن از محالات بود. ملاحظه می‌کنید او اگر تنها باورپذیر باشد زندگی به بار می‌آید. همین ترتیب اگر آن بذر الهی یعنی کلام خدا در شما باشد، اکنون به برکت حضور روح القدس باورپذیر می شوید، باشد که این امر ملموس شود. عزیزانی که در این جمع روح القدس را دریافت نکردند، هر چند نفر که هستید، آیا دستهای خود را بلند می کنید؟ در گوش و کنار یا هر جا که هستید، اگر روح القدس را دریافت نکردید و خواستار دریافت آن هستید، در کمال صداقت دست خود را بلند کنید. هر جا که باشید، فقط برای یک لحظه تنها دست خود را برافرازید. حال شما که ایستاده اید و به آنها نگاه می کنید، می خواهم کسی بر روی آنها دست بگذارد. ایمان دارم که اکنون روح القدس هر یک از شما رو که خواهانش هستید را پر می‌سازد. حال به خوراکی که در کافتریا هست فکر نکنید. بیایید به خوراک الهی اینجا بیاندیشید. منظورم این خوراک است. این حیات است. ملاحظه می‌کنید؟ حیات است. حال هر یک از شما به سمت راست خود برگردد و بر روی یکدیگر دست بگذارید و بر روی آنها دست خواهند گذاشت. اکنون از شما تقاضا دارم برای کسی که بر روی او دست گذاشته اید دعا کنید. حال به بیرون رفتن فکر نکنید، به چیز دیگری فکر نکنید. درست همین حالا به این بیندیشید که روح القدس اینجا حضور دارد تا تک تک شما را پر سازد. قلب خود را بگشایید، باشد که همه آب حوض‌ها خالی شود و در این حالت بگویید: ای چشمه حیات، نزد من بیا، ای خداوند خدا، مرا از نیکویی و رحمت خود پر ساز. خداوند عیسی آن چشمه پایدار است. خدای دعا می‌کنم که تکاتک عزیزان را پر سازی، باشد که روح القدس بر این جمع نازل شود. خدایا دعا می‌کنم تا هر چیز دیگری را فراموش کنیم، باشد روح القدس میان ما ریخته شود و در هر جا که باشیم ما را از آن آب حیات و زندگی بخش بنوشاند. پروردگارا این را عنایت فرما. خداوند آهینی که دعاها و سرودهای ما چنین در هم می‌آمیزند، می‌دانیم که این از برکت حضور توست، از برکت حضور الهی تو. می‌خواهیم نزد آن چشمه بیاییم. خواستار آن تعمید روح القدس راستین و اصیل هستیم. خداوند این استدعای عزیزان است. دعا می‌کنم تا در همین دم عزیزان از نیکویی الهی پر شوند. خدایا این را عطا کن. دعای فرزندان خود را بشنو، باشد که بر وجودشان اضافه شوی و باشد که قوت خدا و روح القدس عزیزان را فرو بگیرد. خدایا این را عطا کن. چقدر به خاطر این تراوت و تازگی سپاسگزارت هستیم، به خاطر حضور خدای قادر مطلق آسمان ها که چنین در میان ما حاضر شده است. خداوند درست در همین ساعت نیمروزی به ما خوراک بده. خداوند ما از سفره تو خوراک آسمانی میخواهیم. خداوند اینک به ما خوراک بده. ما را از زندگی های ما به واسطه روح القدس خوراک ده. جان های کاهیده و گرسنه ما پر از آتش است. چنان که در تفسیر سرود گفتی، بر زمین خشک تشنه آب خواهم ریخت. خداوند بگذار چنین بشود. بگذار کلامت در قلب های فرزندانت مکشوف شود. بر زمین خشک تشنه آب بریز، ای خدای جاوید. دعای خادمان خود را بشنو و آن برکت را به ما عطا کن. آمین. همینک تنها به ستایش خدا ادامه دهید. بدانید که روح القدس اینجا حضور دارد. اگر آن را دریافت نکنید، قصور از خود شماست. عشق تو برای من برتر از هر چیز است.
Yeah. Wonderful, wonderful, Jesus is to me the Counselor, Prince of Peace, Mighty God in me. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, Redeemer.
بیایید اکنون او را بسراییم. همه عزیزانی که احساسش کرده اند بگویند آمین. هللویا. برخی از عزیزان را می‌بینم که اینک به فیض دریافت روح القدس نائل می‌شوند.
Keeping me from sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, my praise.
بیایید دستهای خود را برافرازیم و به واقع او را دوست دارید؟ چه گفتنگیز است. ستایش بر آن چشمه‌ای که از خون الهی مملو است، جایی که گناهکاران تمامی ترس‌های خود از انسان را از دست می‌دهند، تمامی محکومیت‌ها را، تنها در او آزاد. هللویا. با شکوه است. به واقع شگفت‌انگیز است. اینی که دوباره این سرود را بلند می‌کنیم، تمامی متدیست‌ها، باپتیست‌ها، کاتولیک‌ها، مشایخی‌ها یا هر آنچه هستید بفرمایید، همچنان در حالی که سرود عیسی برایم شگفت‌انگیز است را سر می‌دهیم، به اطراف خود بچرخیم و به یکدیگر دست دهیم. با مشارکت زیبایی به سبک قدیمی با هم داشته باشیم. شما می‌دانید که من چنین می‌پسندم. دست در دست هم دوباره سرود بخوانیم.
That's right. Oh, Counselor, it's a peace. Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. There's sound through me. It makes the lame to walk. And the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me.
در کتاب مقدس آمده است برای افرادی که در رأس قدرت هستند دعا کنید. پدر آسمانی ما، برای نیاز فوری رهبر ملت خود ایستاده ایم، یعنی برای رئیس جمهور خود. خداوندا، شاید او هرگز از این مسئله آگاه نشود، اما تو از آن آگاهی. برای برادر جانسون دعا می کنم، زیرا به ایمان به تو معترف شده است. و پدر، ما متوجه شدیم که دچار حمله قلبی شده است. خدایا دعا می کنم زندگیش را حفظ کنی. به هر صورت اکنون در دوران بحرانی ملی به سر می بریم و خداوندا بگذار روح تو بر او قرار گیرد. و درست همین حالا در بیمارستان یا هر جایی که ممکن است باشد، بگذار روح تو بر بیمارستان والتر رید نازل شود. بدن او را لمس کن و از زندگی او محافظت فرما. خداوند، آن مرد بار سنگین کمرشکنی بر دوش می کشد، سنگین تر از تصور ما. پس خدای ما، در جایگاه ایمانداران دعا می کنیم و به عنوان جزئی از این ملت در این لحظات سرنوشت ساز رهبر خود را به حضور تو می آوریم. باشد که تو به او طول عمر عطا کنی. در نام عیسی مسیح، آمین.